شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام،
وقتتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. میخواستم که در مورد یه سری از مبانی تربیتی که بیشتر فکر میکنم معروض به موضوع فلسفه تعلیم و تربیت میشه ازتون سوالی بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم یه فرزند 10 ماهه دارم، یک پسر بچه 10 ماهه هم دارم. من از طرف مجموعه شما رو تا اونجایی که حالا بسیط مستایی به اصلا گوش دادم و تعدی دیدم نطفرداری کردم، بسیار مفید بوده و واقعا جا داره واقعا تشکر بکنم از بابت زحماتی که شما کشیدین و اینقدر مفید بوده برای ما این موضوع توی تربیت فرزندمون. یک نکته که برای من ایجاد شد توی بحث نظم و انضباط توی بحث فلسفه، یه موضوعی عنوان میشه که حالا توی زیر مجموعه نه تحت عنوان ترجیح، که ما بایستی به عنوان پدر و مادر موقعیتی رو فراهم بکنیم که فرزند ما بین خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب بکنه و بین بد و بدتر، بلادرنگ بد رو انتخاب بکنه. و حالا مثالی هم در مورد انتخاب غذا در رستوران هر شبت تو مجموع اوبارده میشه که حالا در مورد انتخاب خوبتر هست. آقای دکتر، اصولا این ماجرا و فعالیتی که پدر و مادر تو این زمینه میتونم بکنم در مورد بچه که زیر 14 ماه هست، آیا مستاقی داره یا اینکه نه الان وقت حالا فعالیت تو این زمینه نیست و موضوع مکول میشه به رضاوت سنین بالاتر؟ تا من حالا چند مورد هستش که سوال هم کوتاه عرض بکنم که خیلی وقت سایر دوستان رو هم نگیرم.
نه خب خیلی طبیعیست عزیز، موضوع انتخاب و یا کمک به تصمیم گیری موضوعی است که بی بسا بعد از 2-2.5 سالگی مطرح میشه. بنابراین هیچ ارتباطی به نوزادی که هنوز رفتارش یه مقدار حتی انعکاسی و واکنشیه و درش تصمیم گیری وجود نداره معنایی نداره. نتیجتا اونجایی که گفته شده به دلیل اینکه یکی از اصول اساسی پرورش تعلیم تربیت میل به کمال و ایجاد یه زمینه‌ای برای رشد، نتیجتاً نه تنها در موارد مشخص معین باید بچه ها رو به اون سمت و سو سوق داد، انتخاب میان خوب و بهتر باید به سمت بهتر برن و انتخاب میان بد و بدتر به راحتی بد رو بپذیرن که گرفتار بدتر نشن، و به همجاست که باید در برخی از موارد به استقبال ضرر و خطر رفت، نه اینکه اون رو انکار کرد یا به نوعی کنار زد و بعدن در بدترین شرایط خودشو نشون میده. بنابراین تنها موضوع برمیگرده ماجرای انتخاب به سنین بالاتر که حق انتخاب حتی یه ذره بالاتر که بره ممکنه در یه زمینایی بخواد انتخاب بکنه، ولی مطمئن هستم که در 10 ماهگی چه این نخواهد بود. من بسیار متاسفم که تلفن شما قطع شد، ولی به هر حال از این بابت متاسفم. با وجودی که مایل بودید که حتما این گفتگو رو داشت باشید، حالا اگر فرصت دیگه شد در خدمت هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوست.
سلام، بفرمایید.
جان بشه، من یه خانم 43 ساله هستم. بعد مشکلی رو که دارم این هستش که وضعیتهایی رو به خودم میقبولونم و این توی مراحل مختلف زندگیم تکرار میشه و این باعث میشه که من خیلی چیزا رو به هر حال از دست میدم، خیلی موقعیت ها رو از دست میدم.
مثلا نفهمیدم نه و شما چون خودتون میدونید میتونید برای خودتون اینو توضیح بدید بفهمید. یه چیزای جمله اولتون توضیح مقصودتون چیه که یه چیزایی رو به خودتون میقبولون، یعنی چی؟ من نفهمیدم یعنی چی عزیز.
یعنی که خودم رو به یه شرایطی راضی میکنم.
یعنی نه مثال مثلا... نه مثال برای من حتی مثالم نزنید، بهتر مثل رو بگید. یعنی چی خودتون رو به چه شرایطی شما راضی کردی؟
اینکه مثلا فرزند دو وضعیت وجود داشته، این دو وضعیت هر دوش بد بوده و بدتر، ولی من همیشه اون اطرافیانم رو در نظر گرفتم و خودم رو به اون وضعیت حتی بدتر راضی کردم، خودم رو به خودم قبولوندم که اون وضعیت بدتر رو بپذیرم، به صرف این که مثلا دیگران آسیبی نبینن، به صرف این که موجه باشم تو چشم اونها، به صرف این که اونها راضی باشن.
نه متوجه عزیز. نه صبر کنید عزیزم. خب این حرفی که میزنید بسیار معمول و مرسومه، ولی اسم این همون وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف من به دیگران وابستم، احساس اونا، اندیشه اونا، نظر اونا برای من مهمه، من به اونا محتاجم و یا به هر حال دلم میخواد که خاطرم از بابت رفع احتیاجات خودم از جانب اونا یا برخی از اونها از جانب خودم آسوده باشه. بعد نشانه مهرطلبی است برای که میخوام دیگران رو خوشحال و راحت و راضی کنم، حالا به هزینه رفتار بد، رفتار غلط، اشتباه، یه چیزی مخالف و در تضاد با خودم و احتیاجات خودم یا دیگران. و این ابدا نشانه علاقه به اونها نیست، نشانه وحشت از اون آدمهای بده. بنابراین روزی که من به خاطر دیگران کاری رو که باید بکنم نمی کنم و به جای کار درست به خاطر اونا کار غلط و بد می کنم، هیچ معنایی از محبت و مهربانی نه پای خودم نه به اونا نداره، بلکه نشانه وحشت من از اونها و یه نگاه های غلط در چارچوب ارتباط خودم با اونها و اونا با من هست. و تهش هم تازه آخرش اون چیزی که نشسته که کار خرابتر می کنه این که من بدم اونا بدتر. پس بنابراین من بد و اونای بدتر باید مواظبشون باشم که کارا بدتر نشه. بنابراین نه من با واقعیت کار دارم، نه با حقیقت کار دارم، نه با عدالت کار دارم، نه با انصاف کار دارم، نه با محبت، نه با هیچ اصل دیگه. من فقط رضایت خاطر اونا رو میخوام. یعنی همون شعار عجیب و غریب و بیمارگونه که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، که میدونیم واقعا معناش اینه خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی همرنگ جماعت. بنابراین شما این ماجرا اینجوری بهش نگاه نکنید. نگاه کنید من یه آدم وابسته مهرطلبی هستم، اون دوتا مشکلی که همیشه عرض کردم در جامعه ایران مثل هوا تو همه خونه ها هست و اگر باش مبارزه نکنی ما را از پا در میاره. شما چیز دیگه نمیگید عزیز. و آنچه که میفرمایید بیش از نیمی از مردم ایران اینگونه کم و بیش زندگی می.
بله. بعد جناب دکتر من با صحبتایی که در مورد همین مهرطلبی شما توی سیدیاتون داشتین، این کاری که انجام دادم الان حدود نزدیک یک سال هستش که این کار رو انجام دادم با خانواده‌ای که به هر حال به شکلی این بند وابستگی رو برای من ایجاد میکردن و به هر حال میخواستن که همش بهشون وابسته باشم. این وابستگی رو من به طور کامل بریدم، ولی هنوز اونها دست از من بر نمی‌دارن.
نه صبر کنید قربون. اونا اصلا مهم نیست اونا دست بردارن یا برنمیدارن. ببین اشکال کار دقیقا همینجاست عزیز. یعنی مادام که اونا دست از سر شما برنمیدارن شما به اونا وابسته. شما فقط نگاه کنید عزیز، اشکال کار اینه که من فکر کنم اگر اونا دست از سر من برندارن خب من که جدا شدم از اونا. شما اگه جدا شدید اونا هرگز نه دستشون به سر شما میرسه نمیتونن بردارن نه بگذارن. درست مثل این است که من به شما برگردم بگم شما که در ایران تش دارید الان یه آقای در آلمان یا در نمیدونم ژاپن میخواد بستنی بخوره و شما یه کاری بکنید، نه آخه عزیز چجوری اون رست از سر شما بر نمیدارن؟ به من باز یه مثل بگید مثلا چی؟
بله، من اولین مثالی که میتونم براتون بزنم این برمیگردم یه خود عقب، در مورد وقتی که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم به دلیل شرایط بسیار مشکلی که تو خانواده‌ام داشتم تصمیم گرفتم که اصلا به طور کاملا از خانواده‌ام جدا بشم. بعد حتما این کار رو پیدا میکردم. از دانشگاه بسیار خوبی فارغ التحصیل شدم، بعد وقتی خواستم کار بکنم توی سازمان‌های بسیار خوبی پذیرفته می شدم، ولی این خانواده‌ام به دلیل اون استبدادی که داشتن و اون زمینه‌های شدید مذهبی که داشتن به هیچ شما به من اجازه کار کردن ندادن.
آخه یعنی چی اجازه؟ نه نصب کنید همینجا بیستید، اجازه ندادن شما رفتید کار میکردید؟
بله، من میدونید اون موقع من اصلا تصورم این بودش که یعنی همون مثل وابستگی که شما
نه میفهمم اید عزیز. نه ببین قربونت، نه صبر کن عزیز دل، صبر کن. آخه منطقی و قول معروف معقول با هم بحث کنیم. شما روزی که میپذیرید وابسته و مهرطلب بودید که مثلا تعجب نمی کنم از اون چی که میگی. من فرضم بر اینه که یه آدم مستقل و آزاد تایید نمی کنن نکن. وقتی یه کاری اونم در این حد که اصلا ماجرای خوب و بد نیست، انتخاب درست است با توجه به شغل و کارتون، ناراحت باشن به دلیل باوراشون باشه، به خاطر خودشون باشه، به خاطر هر چی، ولی اون زمان وقتی میفرمایید خب باید بپذیرید. بله حالا حرفتون درست شده. این روزی که من برگشتم گفتم رفتم زیر بارون، میپذیرم خیسم شدم. من بحثم با شما همونه. خب ولی ببینید عزیز، نه شما دارید با من چی میخواید بگید؟ شما میخواید بگید در حالی که من مستقل و آزادم اونا دست از سر من بر نمیدارن. شما میبینید من مستقل و آزاد نیستم و وابسته و مهربانم. خب معلوم من که اصلا میپذیرم دست از سر شما که سر از انگشت توی چشم و گوش شما هم دست بر نمیدارن، ولی شما اجازه دادید.
بله این درسته که من بسیار وابسته بودم و اینقدر اینطور واضح نمیتونستم ببینم. این بودش که مثلا اینو قبولش کردم و حتی با بحثای بسیار زیاد که اصلا درگیری مختلفی پیش اومد، بعد من به هر حال قبول کردم و به من گفتن که تو تنها راهی که میتونی بری کار کنی هستش که ازدواج بکنی، وقتی که ازدواج کردی برو هر چقدر دلت خواست برو کار بکن. و این باعث شد که من وارد مثلا پروسه ازدواج بشم. این یه به قول معروف اشتباهی بود که انجام شد. این یه مرحله مثلا یه اشتباه بود که
نه ببینید عزیز من، نه ببینید چون شما دارید با من بحث میکنید، شما حرفتون این است که به دلیل وابستگی و مهربانی که در من و خانواده و ارتباطات ما بود من برای کار کردن احتیاج به اجازه اونا داشتم، ندادن، مشروطش کردن به ازدواج، بنابراین منم تن به یه ازدواج دادم که معلومه اونم مثل همون انتخاب اول غلط و بد بوده. به من میفرمایید عواقبش پیامداش همچنان ادامه داره؟ حتما، برای که برخی از اوقات یه سری کارهای ما که تمومش نمیشه که شما اگر ازدواج حساب فرزند شدید اون همسر و اون بچه ها حالا دیگه تا آخر عمر با شما هستن. متوجه هستم، به همینجاست که بسیاری از ما گرفتار حالا اشتباهات یا اتفاقات گذشته ایم عزیز، اونم میتونم بفهمم. نه شما بیاد بحث رو برگردونید سر اون چیزی که میخواید. شما الان به من میفرمایید که من به خاطر آنچه بودم اصلا کاری به وابستگی و مهربانی هم ندارم، نتونستم آزادانه آگاهانه انتخاب بکنم برای کارم، نتونستم به زمانی که میخوام با کسی که میخوام ازدواج کنم و الان گرفتار عواقب و پیامدهای اون هستم. من کاملا میفهمم اتون. بنابراین الان سوال این میتونه باشه که حالا که با این موضوع آشنا شدید خیلی چیزها رو از این بعد میتونید عوض کنید، ولی خیلی از چیزهای گذشته هیچ کارش نمیتونید بکنید و ناچار با اونا باید کنید. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم با خاطرات که به من بفرمایید مشکل چیه.
سلام، من شهرزاد اردلان هستم، ریلتور با شماره لایسنس 01-92-49-86 از الیت پراپرتی. خانه‌ای دارم در برنتوود برای فروش، 4 اتاق خواب، 3.5 حمام، آشپزخانه و بریکفست اریا، حیاط، اتاق نشیمن مجزا، ایدئال برای خانواده ها. اگر علاقمند هستید عکس ها و اطلاعات بیشتر در وبسایت شهرزاد اردلان.com وجود داره و اگه مایل باشید با من با تلفن 310 به 278-5300 310-278-5300 تماس بگیرید تا هم این منزل رو به شما نشون بدم و یا در مورد کلیه نیازهای شما برای خرید و فروش ملک در خدمتتون باشم. 310-278-5300 شهرزاد اردلان.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینگ، سیبل، پرژن لامپ و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafirst.com مراجعه نمایید. 213-744-0333. به امید دیدار.
صحنه نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با خوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
بفرمایید.
دکتر، سوال من الان از شما این هستش که من الان در شرایطی هستم که میخوام دیگه اون طور زندگی بکنم که بدون وابستگی باشه و تا جایی که ممکنه این حالت مهربانی و وابستگی اصلاح بشه و از بین بره. میخوام ببینم که با توجه به هر حال با شرایطی که خانوادگی که الان دارم، دو تا فرزند دارم، میخوام ببینم که من چطور پیش برم که حداقل آسیب به بچه هم برسه، در این حال یعنی تا جایی که ممکنه آسیب بهشون نرسه و در این حال اون شرایطی باشه که واقعا بهش راضی باشم، به خودم نقبولونده باشمش و خودم راضی نکرده باشم به این که خب دیگه چاره ای نیست، باید همین انجام بدم.
ببینید عزیز، اولا روزی که من و شما خواستیم یه کاری بکنیم، یه حد اقلی از اون کار باید بدونیم. یعنی اگر شما من بگید من دلم میخواد الان با این همسایه روسمون روسی صحبت کنم، خب من و شما احتمالا نمیتونیم چون روسی بلد نیست. پس بنابراین اولا شما باید مطمئن بشید چیزی که میخواید توانشو دارید یا اصلا شدنی است. این مورد اول. دوم، رفتن در مسیر استقلال و آزادی و رفتن در مسیر مهربانی به جای مهربانی، رشد، پیشرفت، تکامل و برای همه مفید، ولی یه مقدار آگاهی و آموزش میخواد و یه مقدارم هزینه داره. پس بنابراین روزی که شما من بفرمایید من میخوام همطور که عرض کردم که آدم مستقل آزادی باشم و مهربان باشم و نه مهترم و ضمناً اون رو هم به فرزندانم بدم، تکلیف تو همه موارد روشن عزیز. یعنی هر پرسشی که مطرح میشه، هر مسئله‌ای که در مقابلتون قرار میگیره، بر اساس مسیر حرکت به سمت آزادی و استقلال و مهربانیه. اون مبنای کار شما میشه. درست مثل این که من و شما میخواییم فرانسه یاد بگیریم، حالا باید لغت به لغت یاد بگیریم یا با همه ترکیبات دیگر زبان و پیش بریم. میخواید جبر یاد بگیریم، قاعدش همونه. فرض بفرمایید شما الان میخواید بچه ها رو ببرید منزل یکی از فامیل، ماجرای استقلال و آزادی بچه ها در جهت اومدن نیومدن مطرحه در حدی که هست. اونجام که میرید دخالت دیگران در کار بچه ها و یا شما، تکلیفش در هر مورد به مورد مشخص عزیز. و بعدم تنها چیزی که از حاضر باید باشید هزینه هاشو بدید، به همین سادگی. نتیجتا وقتی که من و شما میدونیم چی باید خورد و چی نباید خورد، چی باید پوشید چی نباید پوشید، چه باید گفت چه نباید گفت، که خب دیگه مهم این است که اونا بدونیم و حاضر باشیم هزینه هاشو بپردازیم. وقتی که با مقاومت و مخالفت دیگران روبرو میشیم، چرا؟ برای این که در فرهنگ و جامعه ایران ماجرای وابستگی و مهرطلبی آنچنان در تار و پود این جامعه و خانواده پیچیده و وجود داره که هر وقت که شما بخواید مختلف و مخالف عمل کنید، به هر حال هم توجه رو جلب میکنید، هم مقاومت ها و مخالفت ها رو خواهید داشت. فقط مثل هر چیز دیگری که شما تو زندگیتون وقتی خوب و درست میدونید پاش میستید، اینجا هم باید همون کارو بکنید. به همین جهت است که ماجرا نرید سراغ هزینه ها، اول برید سراغ درست و غلط، بعد ببینید این درست و غلط شدنیست یا نه، هزینهش چقدره در مقابل زیانی که سودی که داره، و با اون مقایسه مثل هر خرید دیگه عمل میکنید. بنابراین شما منزل برادرتون میرید، وقتی برادرتون یه حرفی زد بهش میگید برادر ممنونتم، لطفاً به من یا به بچه های من اپنی به طریق درست این رو نگو. اما وقتی میرید خونه مادرتون یا پدرتون به اونا نمیتونید این حرف رو بزنید، برای که اونجا یه هزینه سنگینی داره و واکنش اونا یه چیزیست که یه چیز خوب رو خیلی خراب میکنه. بنابراین وقتی پدرتون اون حرف رو میزنه یا مادر اون حرف رو میزنه، برو خودتونه. چرا؟ برای که اینجا جاییست که فکر میکنی برادر توانشو داره، با یه گفتگوی او رو هم کمکش میکنی، یه موضوعی رو هم به خودتون یا بچه ها میفهمونید، هزینهشو میپردازید، اما فایدهش هم میبرید. اما وقتی میرید منزل دایی یا منزل پدرتون، اونجا سکوت میکنی. چرا؟ برای که اون جنگ ارزشش نداره. یه پرسش خیلی جدی مطرحه که آیا اصلا باید رفت منزلشون یا نه؟ آیا باید این همه نشست یا نه؟ آیا اصلا بچه ها رو باید برد یا نه؟ اونا بعد دونه به دونه اون پرسش ها با توجه به خودش مطرح میشه. یعنی درست مثل آدمی که میخواد رانندگی درست بکنه، بالا تو خیابونه، سرعتش کم کنه، زیاد کنه، به چپ بره، به راست بره، بپیچه، بیسته، همه اینا با توجه به شرایط مشخصه. قاعده کلی تکلیفش روشن عزیز. بنابراین روزی که شما در یه جامعه وابسته و مهرطلبی مثل ایران بخواید مستقل آزاد باشید و مهربان باشید، باید آماده باشید برای پرداخت هزینه، ولی باید بدونید که باید واقع بینانه، عاقلانه، مسئولانه با این موضوع روبرو بشید. و به همینجاست که خیلی از اوقات حرف میزنید، خیلی از اوقات حرف نمیزنید. من چون رفتم توی مهمانی یه بحثی هم در گرفته، غالب اوقات هم چیه مثلا دخالت نمی کنم، موضوع موضوعی است که برمیگرده به کار من یا حتی انتظارم هست. اولا حرفی نمیزنم، اگرم بزنم برخ از قد کوتاه. اما مواردی هست که کاملا میتونم درگیر بشم به دلایلی که اون جو و محیط یا موضوعی ایجاب میکنه عزیز، مثل هر تشخیص دیگری است. ولی مهم اینه که شما بدونید جهتتون کجاست. جهت شما تو این زمینه به خصوص آزادی استقلال به جای وابستگی و مهربانی به جای مهرطلبی، به همین سادگی. روزی که و بعد وقتی بگید اصول رو میدونم جان،
بله بعد از اینکه وقتی من همین مراحلی که طی میکنم، یعنی همونطور که شما میگین که برای مثل حالت رانندگی که چجوری آماده میکنی خودتون رو مرحله مرحله، وقتی من اینو ریز میشم و انجامش میدم، بعدن دفعه مثلا کار اول خیلی خوب از آب در میاد، کار دوم هم خوب میشه، ولی یه وقتی مثلا میشه مثلا تو کار دوم تو کار سوم به یه تناقضی تو وجود خودم میرسم، یعنی اینطور میشه که از درون خودم مسخره میکنم که مثلا به خودم میگم که دیگه خیلی دیگه داری شورش رو در میادی، دیگه خیلی داری.
خب آخه عزیزم اگر شورش رو در میاد شورش در میاد، شما داستانی رو برای من به خاطر میاری به شما کمکی مرتبطه، نمیخوام بگم اصلا نیست، که طرف فکر میکرد موشه و بعد تو خیابون که من از گربه ها میترسید که بپرن روش بخورنش، رفت برای یه دکتر روانشناس یا روانپزشک و گفت آقای دکتر من فکر کنم موشم و از این گربه ها میترسم. بالاخره اون روانشناس روانپزشک مدت‌های با این آقا کار کرد و اون آقا گفت من خیلی خوشحالم آمدم و الان میدونم که من انسان هستم و موش نیستم و سپاسگزارم از شما که من کمک کرد. وقتی از در خواست بره بیرون گفت آقای دکتر من فقط یه مشکل کوچولو دارم، من میدونم موش نیستم ولی آقای گربای تو خیابونم میدونن من موش نیستم که نپرن روی من. خب شما منو دارید همین حرفو میزنید، یعنی حرفتون این است که من میدونم درستش چیه که من موش نیستم ولی گربه ها چی؟ عزیز گربه ها رو بذارید گربه باشن، گربه ها به خاطر اینکه شما فکر کنین موشن رو شما میپرن، گربه هایی که روی آدم نمیپرن. اشکال کار اینه که شما همطور که خودتون میگید اون آگاهی و باور و پذیرش درتون نیومده و البته کاملا قابل فهمه ها، یعنی اون چیزی که از ضمیر ناآگاه شما همچنان هست و زنده هست هر وقت فرصت بکنه هر وقت خودتون رو بذاری رو دستگاه اتوماتیک اون میزنه بیرون، یعنی مهربانیتون میزنه بیرون، وابستگیتون میزنه بیرون، اون اشراب ناپذیره و به همجاست که مثل یه نرمش عزیز، مثل یه ورزشه، مثل یاد گرفتن فیزیکه، مثل یاد گرفتن پیانوه، هیچ کس یه دفعه تصمیم نمیگیره بره بشه پشت پیانو حرف بزنه باشه. خب اینا یه مقدار شاسی هست، مهمه که به موقع اونا رو فشار بده. من اینکه اینجاست منم که فشار بلدم، ولی یه پیانیست ممکنه 20 سال در روزی 5 ساعت پیانو میزنه که شده پیانیست. این ماجرا به این سادگی ها نیست. به همین جهت است که اون همه هر وقت گفتم خدمتون گفتم باید حاضر باشید هزینه شو بدید. این هزینه میتونه از نگاه دیگران باشه، میتونه از تنبیه دیگران باشه، حتی و مهمتر از هسته از تنبیه خودتون. به همین جهت که خود شما الان مسئله‌اید، یعنی شما برمیگردید یه شورشو درآوردی، یعنی چی؟ یعنی کاری که تو میکنی تازه اگرم درست باشه بیش از حده، نمک باید میریختی ولی نه اینقدر. این اصطلاح به اون دلیل میاد دیگه، مثلا نباید به پدرت هم همون حرفی رو میزدی که به برادرت گفتی، برای که این پدر تو اصلا یه کسی دیگه است، مال یه نسل دیگه است. خب شما باید در اینجا بپذیرید که شما واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید، که یا حرف این است که باز میخوای حالا رضایت خاطر پدر رو به دست بری، ناراضی ان که باشه. به همجاست که من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون حرفم این بوده که مثلا ناراحت بشن بشن، من اگر حرف این است که من باید درست و خوب و مناسب عمل کنم، درست و خوب و مناسب عمل کنم، وقتی دیگران باش موافقند و خوشحال میشن بگم چه خوب، اگر نمیشن بگم بسیار بسیار متاسفم چه بد، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم کنم. اگر این اصل رو میپذیرید ما مشکلی نداریم، شور و نمکی هم در کار نیست. ولی اگر شما برگشتید گفتید که من برخی از اوقات کارایی که غلط است و بد است و نامناسبم به خاطر فشار دیگران انجام میدم، باید اولا اینو بفهمید و بپذیرید، دوم باید بدونید در این از اون اصل اولیه که من فقط کار درست و خوب و مناسب میکنم بیرون اومدید. بنابراین شما همچنان، البته این ماجرا کاملا هم حق بهتون میدم عزیز، شما وقتی که در یه جامعه مانند ایران هستید خیلی گرفتارید. به همین جهت است که اگر به من بگن مثلا چند درصد مردم ایران تو وابستگی و مهربانی غرقند و گیرند و گرفتار، میگم نزدیک بیش از 80%. ولی اگر به من بگید چند درصد ایرانیانی که همکنون در لس آنجلس زندگی میکنن گرفتارن، میگم مثلا 65%. این 15% به خاطر اینکه این محیط بهشون کمک کرده و این روابط به دلیل الگو و مدلی که داشتن کمک کرده که دیدن دوستان امریکایی یا غیر امریکایی که در این کشور هستند و با اونا در ارتباط هستند موضوع رو یه جور دیگه میبینن، و در نتیجه مثلا یه کسی مثل شما که دنبال یه فرصتی میگشته که در یه جایی بتونه آنچه که خودش هست و باید باشه رو ارائه کنه، به راحتی دارن ارائه میکنن. ولی اگر همین خانم و آقایی که اینجا یا 65% که اینجا هستن در ایران میماندن، هنوز جز همون 80% بودن عزیز. بنابراین مشکل شما رو کاملا متوجه هستم، مشکل شما در یه جاییست که همه یه رنگ و یه شکل و یه فرمن یا بیشتر، و شما هم خود یه جوری دیگه باشید. به همین جهت هست که باید دانست که چگونه آدم عمل کنه، نه به خاطر وابستگی و مهرطلبی، به خاطر آنچه که روابط سالم انسان آزاد مستقل مهربان. معناش این نیست که بریم با هم دعوا کنیم، چون من برخی از وقت دیدم آدما این گفتگو رو به گونه ای ارائه میدن که در حقیقت حتی تعجب نکنید. مثلا برمیگردن که شما چرا اینجوری فکر کنید، چرا اینجوری. اگر یه ذره به استدلالش رو نگاه کنید، خود این استدلال نشون دهنده وابستگی است، خودش نشون دهنده مهربانی است. برای اینکه روزی که به استقلال و آزادی رسیدی و مهربان بودی، حتی میپذیری که اونا این گونه هستند و چرا نداره و به صورت اعتراض باشون برخورد نمیکنی. حرف این است که من این راه رو ترجیح میدم، همونطور که شما راه دیگر رو ترجیح میدم، چون مفهوم آزادگی اینه که ما با هم متفاوتیم، نه اینکه من خوبم تو بدی. وقتی که شما هی میگید من خوبم تو بدی یا تو بد خوبی من بدم، ما در اینجا با آزادگی سر کار نداریم. یعنی اینجا میپذیریم که درست و غلط و خوب و بده، در حالی که آدم آزاده حرفش اینه که دنیا دنیای تفاوت، بنابراین من اینجوری هم تو اونجوری هستی. به همجاست که من برخی از وقت دیدم افرادی که میخوان برن به جنگ مهرطلبی، ولی به گونه ای صحبت میکنن که بوی مهرطلبی داره. تو مسئله وابستگی خیلی بدتره، یعنی وقتی که هی میخوان دیگری رو کمک کنند و راهنمایی کنند، نشان دهنده که همچنان وابستن. بله، اگر مستقل آزادی و به استقلال آزادی باور داری، اگر یه بحثی مطرح بشه، اگر مناسب باشه، تو نظرتو میگی، اونم یک بار، نه اینکه حالا بیستی و بخوای دیگران رو از وابستگی در بیاری و به استقلال آزادی برسونی، چون خود اون کوشش کوششی است که ریشش در اون وابستگی است و اون دخالت در زندگی دیگران. به همین جهته که وقتی در یه محیطی مانند امریکا هستید یا دوستانی در اروپا هستن، فرصت‌ها برای این کار خیلی خیلی بیشتر فراهم، ولی در ایران شما زیر اون بمباران‌ها هستید و بنابراین خیلی از اوقات به این راحتی‌ها نمی‌تونید ازش خودتون رو دور کنید، تو فاصله بگیرید.
بله، خیلی ممنون جناب، من جوابم گرفتم. فقط یه سوال دیگه هم داشتم در رابطه با موقعیتی که در آینده داره برام پیش میاد، می‌خواستم باهاتون مشورت کنم اگر که فرصت داشته باشم.
بفرمایید.
و من یه فرصت ادامه تحصیل برام پیش اومده برای دانشگاه های امریکا، بعد برای بخش دکترا هستش. میخواستم، الان دو تا بچه دارم، یکی چون دختر 14 ساله که داره وارد 15 سال میشه، یکی هم پسر 11 ساله. بعد میخواستم ببینم که آیا اصلا این کار درست هستش که من این کار رو انجام بدم، مهاجرت بکنم برای اونجا برای ادامه
شما. نه، این مهاجرت رو کیا میکنن؟ یعنی هر چهار شما یا شما تنها؟
نه، من با دوتا فرزندم.
همسر چی؟
نه همسرم نیستش، جدا هستیم از هم، جدا زندگی، جدا شدیم از هم.
خب اگر ایشون با این کار موافقن یا مخالف؟
نه، ایشون اصلا کلا مخالف هستش، ولی خب من میتونم این کار رو حتی بدون اطلاع ایشون انجام
نه خواهد میدم، بلکه ممکنه پیامدهای قانونی داشته باشه. حالا فرض کنین اونم به کنار، فکر کنین بچه ها دلشون میخواد که از اون محیط بیان بیرون و بیان جای دیگه؟
دخترم که خیلی میخواد، ولی پسرم نمیدونم، پسرم میدونین سنی هستش که نمیتون دقیق تشکیم.
نه متوجهم. دوم، آیا فکر کنین بچه ها به اندازه کافی آمادگی جدایی دارن و ضمناً زبان و فرهنگ دیگری مثل امریکا رو فکر کنیم میتونن بپذیرن؟ البته سن بدیست برای هر دوی بچه ها، برای که هنوز زوده، ولی اگر پس که دخترتون 16 بود، پسرتون حالا 14، باز میشد یک فکری کرد، یا 17 بود و 14، یک کمی برای هر دوتاشون زوده. ولی فکر کنین آخه ببینید، برخی از بچه‌ها یه مقدار توانایی سازگاری دارند و خیلی زود همه جا دوست میشن و میرن، برخی از بچه‌ها نه، دیر جوشن و به دلیل استراب و نگرانی ها اگر یه جای تازه بیان کاملا میتونن جدا از بقیه بمونن. آیا فکر کنید اونا هم در این مهاجرت، حتی اگر ماجرای پدر و اینا نبود، بیشتر جنبه مثبت داشت یا منفی برای بچه ها از نظر سازگاری با محیط و آمادگی که هم اکنون در خودشون دارن یا میبینن؟
برای پسرم فکر میکنم که مشکل بشه، به خاطر اینکه این خود مشکل استراب رو داره. یعنی الان نزدیک یک سال هستش که مرتب گوشش رو تاش میکنه، دست میزنه.
نه خب نه. اون معلوم عزیزی مقداری تیک داره. حالا یه سوال دیگه، از نظر مالی شما چقدر اینجا راحت و آسوده اید که بتونید درس بخونید مادر باشید، پدر باشید توی محیط تازه برای بچه ها.
من الان از لحاظ مسکن نزدیک 9 ماه هستش که مشکلی ندارم، ولی قبل از اون داشتم و بعد تعمیم کردم.
نه چیز رو میگم، اگر به امریکا بیاید عزیز،
از امریکا بیام توان مادیشو تا یه حدی دارم، میتونم تا نزدیک مثلا 6 ماه خودم رو اداره
کنم. نه اون کافی نیست عزیز. نه ببینید، شما اگر تنها به عنوان دانشجو می آمدید تو با خیلی از سختی ها به هر حال به دلیل هدفی که داشتید میتونستید کنار بیارید، ولی بچه ها رو نمیتونید بیارید. نه به نظر من الان ماجرای دکترای شما منتفی است. اگر 2-3 سالی صبر کنید اون وضعیت رو نگه دارید، حداقل پسرتون به 14 برسه، ضمناً این 3 سالم بچه ها برن یه جایی زبان رو یاد بگیرن، یه مقدار زیادی فیلم ها و برنامه ها رو ببینن، با اون جو و ذهنیت امریکایی با فیلم ها خیلی کمک میکنه آشنا بشن، انگلیسیشون خوب بشه، شما هم یه مقدار برای خودتون تأمین مالی بیشتری فراهم کنید، خودتونم انگلیسیتون رو چرتو بهتر کنید. من برای 2-3 سال دیگه تون خیلی مسئله ای ندارم، ولی اقلا پسر 14-15 ساله باشه، ولی الان نهزیز با این حرفایی که میزنید و ضمن پسر رو هم از نظر استراب و الان وسواس و تیکی که داره اینا هم کمکش کنید عزیز که ذره آروم بگیره. به هر حال نه، من فکر نمی کنم اینگونه که شما من میگید احتمال خطر و ضرر بسیار بسیار سنگینه و میتونید پشیمون بشید، ولی اگر کمی صبر کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم، خدا
نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
یک وکیل بیرقی بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی law.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
همه همکاران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 33 سالمه، یه دختر 2 ساله دارم و 6 ماهه باردار هستم. شما فرمودید که قبل از اومدن بچه دوم بچه اول باید مهد رفته باشه. حالا من توی مهده اطراف منزلمون سرچ کردم، یه سری مشکلات دیدم، یه دونه بهترینشون انتخاب کردم. فقط یه 7 روزی من اونجا نشسته بودم که دخترم حالا عادت کنه و من پیشش باشم. بعد یه سری موارد دیدم، مثلا یه روز مربی حالا دندونش درد میکرد، حوصله نداشتش، یه بچه‌ای که مثلا پیپی میکرد خیلی تون، یعنی تون باش وقت مثلا گفت پیپی کردی، یه جوری که مثلا شاید خونه مادر اینجوری برخورد نمیکردش. و یا مثلا دختر من که می‌خواست موقع غذاش بود، البته من نمیدیدم، یه صدای گریه اومد که شبیه گریه اون بود، یه 5 دقیقه ادامه داشت تا یه نفر دیگه گفتش که خب بچه رو اذیت نکن نمیخوره، و بچه رو پیش من آوردن گفتن که نمیخوره. ولی من چون مطمئن نبودم که دختر من هست تو قسمت نمیتونستم برم. بعد می‌خواستم ببینم شما که اینقدر تاکید دارید که شخصیت بچه‌ها تا 3 سال بیشتر شکل می‌گیره، با توجه به اینکه خب به هر حال منزل نمیشه، مثلا رفتار مربی یا عین مادر نیستش، این کار درسته که محض بذارم؟
حتما عزیز، برای که شما که نمیتونید بچه‌تون رو در حبابی بار بیارید که همه مادر باشن براش و همه پدر باشن. عزیز، بچه‌ها باید برن وارد محیط اجتماعی بشن و زرزره یاد بگیرن. وقتی که مادر باشون بد میکنه به بچه آسیب میزنه، ولی وقتی بچه دیگه و یه کس دیگه همون کار میکنه، بچه‌ها یه دهم اون بعد خود یه صدم اونم آسیب نمیدن، برای که کنن اون آدم آدمه مثلا هست که خوب نیست یا کار بدی کرد. نه ببینید، ما به همین جهتی که ما تو دنیایی هستیم که باید برای زندگی تو این دنیا آماده بشیم. من و شما که نمیتونیم بگیم من میخوام پسرم و دخترم تمام 18 سال اول عمرش با هیچ مشکلی، مسئلهی، بدرفتاری، بیعدالتی، هر چیز روبرو نشه. اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. و یه دلیلی که حتی بعد از 6 سالگی بچه ها باید برن تو زمین ورزش، حالا فوتبال یا بسکتبال، که بتونن به هم تنه بزنن، توپ رو از دست هم بگیرن، علیه دیگری عمل کنن، با دوستاشون همکاری کنن، برای که اینا واقعیت های زندگیه. وقتی شما بخواید من و شما به عنوان مادر تکلیفمون یا پدر روشنه، ولی انتظار نباید داشت باشیم که دیگران باشه. باز تکرار میکنم، این که من یک بار فرزندم رو بزنم بچه من ممکنه ازم پاشیده بشه، ولی این که 10 دفعه کتک بخوره ممکنه 1/10 اونم اذیت بشه. بنابراین بله، باید محیط مناسب کرد، معلم خوب باشه، رعایت خیلی اصول کرد، ولی در این حال هم بچه ها رو اصلا نمیشه در زرورق بار آورد و بعد منتظر بود که همه باشون اونگونه رفتار کنن. به همجز که حتی بچه های اول که مقدار در خونه نقش هر حال رهبری و فرماندهی رو دارن، وقتی وارد محیط آموزشی میشن، چون بچه های بزرگتر از خودشون اونجا هستن، جا میخورن و اونجاست که اصلا حتی به هم میریزن، در حالی که بچه دوم این همه آسیب نمینه وقتی مثلا میره مهد کودک یا میره دبستان، بچه اول میبینه. ولی واقعیت این است که ما دیر یا زود باید با سختی ها روبرو بشیم، برای که قاعده اصلی زندگی اینه که زندگی بسیار سخت و مشکل، تار و پود زندگی در و رنج و فرقی نمی کنه عزیز، فرقی نمی کنه. برای که ببینید آخه اون ور قضیه مسئله است، یعنی شما قراره از 2 سال به بعد فرزند شما بدونه که باید یه توجهی هم به محیط اطرافش داشته باشه. نمیخوام بگم باید محیط بد باشه، محیط میتونه خیلی خیلی خوب باشه، ولی همه دوربریا دیگه مادر نیستن. یه دفعه بچه متوجه میشه که اینجا مادر منه، اینجا این خانم معلم یا آقای معلم ماره 10 نفر، و بنابراین من 1/10 وقت دارم، 1/10 ارتباط رو میتونم با اون داشته باشم، ولی در عوض 10 تا بچه هستن که با معلم میشن 11 تا. پس بنابراین من در بلند مدت و در تحلیل نهایی برنده هستم، ولی چاره غیر از اون نیست. شما من بگید که محیطی بود که موضوع و مسائل داشت، حتما به همجاست که تقریبا همه بچه‌ها به یک اعتبار جز در شرایط خاص همیشه خونه رو و آغوش پدر و مادر رو ترجیح میدن به مدرسه و مهد کودک و هر چیزی از این قبیل، ولی اون متاسفانه راه سخت زندگی است عزیز.
آقای رجب ببخشید، بعد من یه 10 روزیه که اینو میذارم مهد، روزی 2 ساعت. بعد 7 روز اول که من میذاشتمش خیلی خوشحال بوده، این روزای اول که اصلا نمیخواست بغل من از بغل مربیشون به راحتی از بعد جدا شد. ولی از زمانی که من گفتم که بهش، حالا بعد از 1 هفته من بهش گفتم که تو هم این بچه های دیگه بعد اونجا باشی، مامان نباشه، من میرم و مثلا 2 ساعت دیگه یه چند ساعت بعدم میام دنبال تو. بعد از اون دیگه من زمانی که میام بذارمش مهد به من میچسبه و گریه میکنه اولش، ولی بعدش که مثلا سوال میکنم میگن خیلی خوبه و بعد از مهدمیت خیلی خوشحاله اوکی. و من گفتم که چون اون چند روز اول مسئله ای نداشته، گفتم پس استراب جدایی نداره. درست آقای دکتر؟
بله حرفتون درسته. از استراب جدایی نداره. یک، شما یه دفعه نباید از اینکه اونجا میبودید صفرش کنین. شما مثلا قرار این بوده که مثلا یه هفته ای که اونجا هستید، مثال بعد از یه هفته مثلا 2 روز میرفتید، بعد از نیم ساعت برمیگشتید، 15 دقیقه برمیگشتید که او رو مطمئن میکردی، یه روز دیگه بعد از 1 ساعت برمیگشتی، یه روز بعد از 1 ساعت و نیم، بعد مثلا آخر هفته دیگه میرفتید و دیگه برمیگشتید وقتی میبردیدش. یعنی اون هم باید به تدریج صورت میگرفته از یه طرف، از جانب دیگه باید معلمی یه توجه بیشتری تو اون فاصله که شما اون جا به جایی رو میکنید بهش میکردن که خاطرش آسوده باشه. ولی وقتی که گریه میکنه، خیلی از اوقات این گریه از سر ناراحتی نیست، ممکنه کمی چند باشه، ولی میخواد نشون بده که من چقدر مهمم و ببین تو هم برای من خیلی مهمی. خیلی از اوقات اصلا یه بازی ذهنیه، نمیگم غمگین نیست، نمیگم ناراحت نیست، ولی به اون شدت نیست. مخصوصا وقتی که اون
مثلا طبقه بالا که تا این فاصله که یه طبقه رو برن این دیگه خوب میشه.
خب دقیقاً از من همینه. مخصوصا وقتی بگن بعد از مدت کوتاهی خوب میشه و آخرش هم گله و شکایتی نداره، این کارو کنید. بر اساس اون چی که میگید عزیز، از 10 تا بچه 7 تاش یا 8 تاش میتونه این گونه خودشو با اوضاع در 2 سالگی اجاست کنه. اینی که اصلا من عیب و ایرادی نمیبینم و اصلا هم برگشتی نکنی تا، یعنی اصلا موضوع میخوای بری مدرسه مطرح نیست، همه باید برن مهد کودک یا هر چی اسمشو میگذاره. یعنی این باید پرسشی هم نداره، سوالی هم نداره، مخصوصا وقتی شما 3 ماه دیگه بچه دارید و این بهتره کاملا بره اونجا و مرکز و محور زندگیش دوستاش و محیط باشه تا اینکه شما باشید که بعدن با نوزاد و شما هر دو مسئله پیدا کنه و در نتیجه با خودش.
آیدا که بعد یه هفته اول فقط کامل رو پای مربیه میشد، اصلا با بچه ها بازی نمیکرد، اما الان یه چند روزی با بچه ها بازی میکنه. و این دختر من یه مشکلی که داشت خونه همش میکستید و اصلا نمیذاشت من هیچ کاری کار، اصلا تنهایی بازی نمیکرد. الان بعد از اینکه گذاشتم مثلا تو این فاصله 10 روز دیگه، الان چند روز قشنگ خوش رو سرگرم میکنه تو خونه، بازی میکنه به تنهایی.
خب نشون نه ببینید عزیز، شما کمی نگرانید و وسواس داشتید سر این بچه و فشار بهش آوردید. شما قرار نبوده که میذاشتید چنقدر به شما میچسبیده عزیز، یعنی حتی فیزیکی، یعنی مثلا حرف این است که تو بشین اون ور رو تا آمان نمیشتم این ور حالا حرف بزن.
خب اینست میگفتم مثلا پش وسیله میریختم، اما تنهایی به من گفت تو هم بیا بازی کنی.
نه خب نه، حالا شما میتونستی بهش بگید که تو بذار من اینجا یه مثلا یه چرتی بزنم، یه سال بذار من یه 5 دقیقه 10 دقیقه چشممو ببندم، تو بازی تو بکن، من اینجا نشستم، بعد اون وقت یه چیزی هم بهت میدم. یعنی شما قرار بود اون کاری که قراره بشه رو از طریق هم دادن یه نظری و بعدن دادن پاداشی درش به تدریج به وجود می آوردید و ضمناً نگرانی و ناراحتیش رو اگر داشت از بین می بردید. یعنی ببینید
بله.
کار اون یه جوری دقیقاً مثل درست کردن یه غذاست که حالا اینو می ریزید بعد اونو می ریزید بعد زدن. این یک مرتبه نمیشه، همه رو ریخت، یک دفعه هم نمیشه به هر حال در یه حرارتی همه رو پخت. اون یک کمی ظرافت میخواد. اصولا همه چیز در کودکی باید به تدریج صورت بگیره، هیچ چیزی قرار نیست ضربتی و به قول معروف بختی باشه. اینه که اگر اون رو رعایت بکنید اونقدر باش مسئله و مشکل نخواهدش. بله به نظر میرسه مواظب و مراقب هستید، خودتون بی خودی نگران نکنی و بعدم اگر اینجا و اونجا یا 10 جا اشتباه شد شد عزیز، همه رو میشه تصحیح کرد. اگه شما بخواید بدون اشتباه و بدون مسئله و مشکل زندگی کنید، اون خودش بزرگترین مسئله و مشکل شما خواهد بود. ما شما کار و کوششمون میکنیم، شد شد، نشدم نشد، همچنان هم رای است. بچه‌هایی که با یه همچین توجهی که شما الان میکنید مشروط بر این که بیش از حدش نکنید، در همین حد خوب نگهش بدارید، کاملا میدرخشن. این که نگران نباشید، به علاوه روز اولی که من شما به بچه به این دنیا میاریم باید ببینیم غمگین میشه، آسیب میبینه، زخم میخوره، زمین میخوره، مایوس میشه، ای بسا فکر خودکشی میکنه، ولی اینا جزی از زندگیست عزیز. خیلی طبیعت رو خوب نساختن که شما را میخواید به بهترین صورت ممکن اون رو داشته باشید عزیز. یک کمی بپذیرید که همه چیز ناقص است و عیب داره، اینم نقص و عیبش. همینقدر که یک کمی آروم بگیرید خودمون خودتونم کمک میکنه و آرامش شما و احساس خوب شما بیش از هر چیز دیگه به فرزندتون منتقل میشه. اونه که مهمه عزیز، خودتون نگران نکنید. من چیزی به اون صورت نمیدونم که جای نگرانی داشته باشه.
آقای دکتر باشه، من صبح میخوام با پدرش بفرستم بعد از 10 روز. امروز خودم هم با پدرش رفتم که چون پدرش مهربون الان ببینه گریه میکنه اینو میخواد برداری بیاره. بعد شما از این به بعد اگه با پدرش بفرستم صبح ایرادی نداره؟
نه، یکی دو روز بیشتر برید، ولی بعد به پدرش هم بگید اگر برگردونه اشتباه بسیار 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 بزرگ، یعنی این انقدر بده که جان
آیدیسه. یه اشکالی توی وبسایتتون هست، قبلا سوالا رو که شما لطف کردید و گذاشتید داخل سایتتون ما میتونستیم دانلود کنیم که کاتگوری بندی شده، اما الان دیگه اصلا نمیشه دانلود کرد یا گوش داد حتی.
نه نفهمیدم کجا هست، توی وبسایت من اونجایی که
بر سایت شما
خب من چک میکنم عزیز، ما تغییری من ندادم. نه ببینید عزیز، اینا الان
در اونا پیدا میکنی.
حالا من الان میگم وبسایت منو دارن درست میکنن، من فکر کنم اون تو جا به جایی درست کردن این اشکال پیدا شده، من همین امروز بهشون تذکر میدم عزیز.
ممنونم. چون آقای دکتر با اجازه شما ما یه چند تا گروه توی تلگرام راه انداختیم، حالا از اسم شما با نام شما هست و میاییم سی دی های شما رو حالا خلاصه هاش یعنی ترک ترک بندی شده میذاریم برای خیلی هم مادر و اینا، بعد سوالاتی که دارم مطرح میکنم و
تلفن شما از ایران مقدر شد. هر کاری میکنید بکنید، من همیشه در خصوص دوستان ایران عرض کردم که لطفاً آنچه که مربوطه به من رو کپی کنید به همدیگه بدید، خیلی بنده خوشحال و راضی میشم. فقط کسی حق نداره کپی کنه بفروشه، اون اختصاص داره به انتشارات ما و شما، حداقل خاطر من آسوده است که محتواش درسته، ولی بقیه جا هر چی میخواید کپی کنید، هر چی میخواید به هر کسی بدید، خوشحال میشم که با دیگران اون رو شریک و سهیم بشید. از این بابت هم ممنونتونم هستم. این است که ولی این که کسی آنچه که مربوط و متعلق به من هست رو بگیره و به صورت حالا هر گونهی بفروشه، با اون نه خوشحالم نه راضیم، تهدیدم نمی کنم که من چنین رو شما میکنم، چون اولا یک نمی کنم، دو اگرم میخواستم بکنم احتمالا نمیتونستم. بنابراین بهتر است که کمی خودمون رو سنگین نگه داریم. دو دقیقه فرصتی هست تا پیام ها. من فقط اشاره کنم که شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در UCLA از ساعت 2 تا 7 10 ساعت کنفرانسی دارم که درباره 6 تا موضوع مربوط به آشنایی و ازدواج و آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر صحبت میکنم و البته درباره زندگی زناشویی، بنابراین هم برای دوستانی که ازدواج نکردن، همونها که ازدواج کردن میتونه جزئیاتش رو بهش توجه بفرمایید، از ساعت 2 تا 7 شب شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در بستاب اکرمن گراند بالروم سالن بزرگ دانشگاه است. ضمناً فرید روز همون یک شنبه ششم از ساعت 11 تا 1 گفتگوی داره در باره فکر میکنم Creating Healthy and Happy Relationship به زبان انگلیسی. ورود برای اون کنفرانس آزاد و رایگان هست، ولی برای کنفرانس من برای یک روز $30، برای هر دو روز اگر بخواید $50. کارت ورودی هم در محل کنفرانس حتما خواهد بود، هم الان من فکر میکنم امشب که نه، ولی هفته آینده در کنفرانس و کلاس هم خواهم داشت، دوستان میتونن تهیه کنن. ضمناً من روز جمعه 11 و شنبه 12 دسامبر در اتلانتا هستم. روز جمعه فقط یک کنفرانس دارم 7 تا 10 شب و روز شنبه 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 و روز یک شنبه 13 دسامبر در دالاس در پلینو خواهم بود. 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر دارم. فکر کنم اطلاعات لازم در وبسایت من هست، همینقدر که آگهیش هم آماده بشه اون رو خواهید شنید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KS WBFM HD3 Los Angeles.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99.
ماری جان سالمی؟ پشت طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر دوست میفرستم بهتون، میخواستم خودم سلام مطرح بکنم، بگم که برنامه تو فوق‌العاده است، ما همواره میآموزیم ازتون و اینکه چوب کلامی که میزنید به ماها که با تو تماس میگیریم فوق‌العاده تاثیر مثبتی میذاره.
دوست داری عزیز، ممنونم عزیز.
سوالی که میخواستم ازتون بپرسم در مورد برادرمه، البته یه سوال دیگه.
ببخشید منو، آیا میشه یه جوری نزدیک گوشی باشید؟ یه ذره صداتون خوب و شفاف نیست. اگر براش کاری میتونید بخواید ممنون میشم عزیز.
الان بهتره؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
درست. سوالی داشت در مورد برادرم. یه سوالی هم دارم به طور کلی میخواستم ازتون بپرسم. من یه برادری دارم که توی خونه انجام میدن از نظر کلامی یا حالا عملی که این رفتار رو قبلا انجام نمیدادن. خب
من ببخشیدم یک آن صداد رفت. برادر دارد. چه میکنن نفهمیدم.
ببینین یه سری رفتارهایی انجام میدن خب که رفتارشون مناسب نیست،
مثلا
یعنی بله از نظر کلامی و عملی یه سری کارهایی انجام میدن که مثلا قابل قبول نیست. حالا میگم بهتون به چه شکلی، یعنی خارج از چارچوب اخلاقیه. بعد ایشون قبل از این که قبل از سیکشوال پاورتیشون اینجوری نبودن، ولی یعنی مثلا خیلی 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 پسر مظلوم و مثلا خیلی خوب بودن، لاویبل بودن، واقعا دوست داشتنی، ولی بعد از این که این اتفاق افتاد برشون فوق‌العاده رفتارشون عوض شد. مثلا رفتارهای بدی ندارن، نمیگم مثلا به طور کل زیر سوالشون ببرم، ولی مثلا یه سری رفتارهای انجام میدن که من به عنوان مثلا داداش بزرگترش آزرده خاطر میشم ازشون، نمیگم چیکار.
آخه تا به من نگید چی. یعنی اولا شما چند سالتونه، او چند سالشه؟
سن ایشون متولد 2000، من 1994.
خب 6 سال فاصله دارید. ایشون 15 سالشه، شما 21 اید؟
بله تقریبا. خب با توجه به اینکه شما میگید که شخص سن،
نه نه اونا رو ولش کن، شما با سنا چیکاره؟ چون ایشون 15 هستن. خب مثلا دو تا کار یا دو تا حرف که از همه بدتره چیه مثلا؟
مثلا ایشون، حالا بهتون میگم، مثلا دارن با لپتاپشون فیلم میبینن یا مثلا یه موزیکی گوش میدن، بعد من مثلا میخوام مطالعه انجام بدم یا مثلا یه کاری انجام بدم، ورزش بکنم، مثلا نمیخوام اون موسیقی که ایشون گوش میدن منم بشنوم، یا مثلا ولومش خیلی زیاده، بعد مثلا اگه مثلا بهشون بگم که کمش کن یا مثلا یه جوری درستش بکن، خیلی برخورد شدیدی میکنن.
خواه عزیز، نه ببینید، شما روزی که با یک کسی تو یه خونه هستید، برادرید یا رومیتید، هم اتاقی هستید، هرچی، برحال یه رعایتی در حق هم میکنید، ولی اگر قرار بود که همون جوری که شما درست میدونید و دوست دارید انجام بشه، که همه آدم ها این هم بودن. خب حالا پرسشی که مطرح است اینجا که یکی، آیا برادر شما اون صدایی رو که داره آزاردهنده است یا شما دوست ندارید؟ دو، آیا در زمانی است یا در شرایطی است که اون موسیقی نقش مهم داره، مثلا شب همه خوابیدن مزاحمه، یا اینکه مثلا روزه وقتی شما من میگید من دارم مثلا ورزش میکنم، یکی از اوناست. حالا ماجرای صدا اگر آزاردهنده است رو میفهمم، ولی اگر بلنده، خب بلند دلیل نداره شما نسبت بشه. بعدم شما فکر کنید که اون چیزی که شما درست میدونید یا دوست دارید او باید انجام بده، او میگه نه، چیزی که من دوست دارم اون تو انجام بده، چون در اینجا جای برادر کوچکتر بزرگتر که نیست، مسئله یه موضوعه. حالا چند روز این شدیده، و اگر من به برادرتون بگم یه کمی صداشو کم کن، به من پاسخش چیه؟
او میگه که جوابش اینه که میگه به تو ربطی نداره، من هر کاری دارم بخواه میکنم، ممکنه مثلا حالا فوشم بده.
نه ببینید عزیز، نه، روزی که بگه به تو مربوط نیست، به شما مربوطه. روزی که دو تا آدم توی اتاقن، همه چیز به هم مربوط. دوم این که اگر یه چیزی بد و غلطه، بد و غلط از نای هر کس باشه، بعدم هر کاری دلم میخواد بکنم، اصلا خب ایشون بره تو خیابون ببینیم، مثلا میتونه لخت بشه، بعدم میتونه بره وسط یه فریوی، یه شاهرای بیست، خب میذارن میکشنش، دیمون هر کاری دلم بخواد میکنم. یعنی چی؟ یعنی ببینید، یا میتونه بره توی مغازه شیرینیاشون رو بخوره بیاد بیرون. نه ببینید، اون حرف از سر بازی و لجبازی. خب شما دو برادرید با هم دعوا دارید دیگه.
ببینید آقای دکتر، مثلا من نمیدونم، من هر برخورد انجام میدم باش نمیتونه رفتارشو، مثلا نمیتونم رفتارشو کنترل بکنم.
خب شما قرار نیست کنترل کنی، شما نه پدرشی نه اصلا امکان هم چی چیزی هست. حالا فرض خب کنید بلاخرین... نه نه سب کنید، نه بالاخره، نه شما چی کاری رو خید، نه فرض کنید پدر و مادر اونجا یا یه آدم قاضی بیطرفی اونجاست، اگر قرار بشه با توجه به شرایطی که در جامعه ایران اینا مطرحه، حکمی که میکنه چیه؟ به برادر شما میگه صدا رو یکم بیار پایین، مشکل حل میشه، یا چیزی بیش از اون؟
خب ببینین مثلا میگه که شاید اکثر موقع حق با من باشه، ولی خب با توجه به اینکه تو مثلا اون فضایی که هستیم و خونه که هستیم اکثرا میخوان دعوایی رخ نده یا کانکتی اتفاق نیفته، نمیان مثلا دیگه حالا بگن شما تقصیر کاری، شما تقصیر کار نیستی یا مشکل حل بکنه.
تو آخه نه نه ببینید مثلا فرض کنید من اگر به پدر شما یا مادر شما یا هر دو بگم خب الان یه همچین مشکلی هست، یه پسرتون میخواد یه موسیقی بشنوه حالا نمیدونم بلند یا خیلی بلند، اون یکی نمیخواد، شما نظرتون چیه و فکر کنید چه حرفی اگر بزنید فایده داره و تأثیر داره، فکر کنید پدر مادر من چی میگه؟ به من میگن اون صدا خیلی بلند یا میگن شما بی خودی حساسی؟
نه اونا اکثر موقع حقو به اون میدن متاسفانه.
خب چرا؟
نمیدونه.
نه آخه نه ببینید عزیز بحثم کنید، وقتی که فرض کنید حقو به اون میدن به دو دلیل، یکی این که حق با اونه، یکی این که مثلا بچه کوچکتره یا یه بازیایی در میاره میخوان جلوی بازیای بعدیشو بگیرن یا رفتار بعد بعدیشو بگیرن. بعدم همینقدر که شما وارد یه خونه شدید، ببینید از این من میرم تو خونه هر وقت دلم خواست تلویزیون رو خاموش میکنم روشن میکنم، از این کانال میرم اونجا، ولی اگر یه نفر دیگه اونجا باشه من هم چه حقی ندارم، همه چیز به هم میرسه. یعنی این قاعده حتی وجود دو تا آدم هر کی باشه، پدر و مادر باشن، خواهر باشه، دوست باشه، هر کی، من میخوام به شما میگم آخه شما هم دارید یه جوری عمل میکنید مثل که یا اون باید کاری که من میخوام و که درسته رو انجام بده. اصلا برادر شما نیومده تو این دنیا با ملاکای شما با نظر شما زندگی کنه عزیز.
ببینید آقای دکتر من نمیخوام که مثلا میدونم که نمیخوام، خب طبیعیه که ما نمیتونیم که همه رو خب شکل اون چیزی بکنیم که معیارای ذهنیمونه، ولی نمیدونم چرا مثلا یه آدمی بعد از این که حالا این یعنی منظور برادر خودمه بعد از این که بلوغ اتفاق افتاد درش کلا رفتارش عوض شد،
معلوم میشه
من نمیتونم بپذیرم.
آخه عزیزم عزیز من معلومه وقتی که آدم وارد مرحله دوران نوجوانی و جوانی میشه اصلا یه موجود دیگری است، اصلا شباهتی به قبلش نداره، یک بعدم آخه من و تو که ملاک نیستیم که بپذیریم یا نپذیریم، یعنی برادر تو
درسته ما ملاک ببینین آخه میگه من دو تا واکنش نشون میدم نسبت بهش وقتی که رفتارشو میبینم، حرکاتی که انجام میده، نوع رفتارش، نمیتونم یا باید بی تفاوت باشم یا اینکه نمیتونم بپذیرمش. خب اگه بی تفاوت باشم میگه که به من گفت مثلا مدام میگه میگه چرا به من بی تفاوتی، چرا توجهی نمیکنی به من، قبلا توجه میکردی، ولی اگه بخوام مثلا نزدیک بهش بشم نمیتونم، مثلا نمیتونم رفتارش رو تحمل
کنم. آخه عزیز نه ببینید شما به نوعی که حرف میزنید به نوعی که شما دارید میگی تقصیر شماست، شما میگید دو تا راهه، یکی این که بی تفاوت باشم، یکی این که برم بهش بگم این کارا رو نکن. نه حرف اصلا این نیست، حرف این است که با تفاوت باشید، یه مواردی که فکر کنید خیلی مهمه، یه مواردی که فکر کنید اون آمادگی داره، نظر خودتونو بهش بگید، امیدوار باشید اگر رابطتون خوبه انجام بده شادم انجام بده. ببینید اشکال کار در اینه که شما رابطه فرمانده یا فرمان برداری که ندارید، رابطه قهر و آشتی که ندارید عزیز، شما دو تا برادرید، ناچار باید با هم زندگی کنید. به همین جهت است که بسیاری از اوقات حتی یه برادر میتونه برادر دیگر رو آزار بده، اذیت کنه، حتی دیوونه کنه. علت جمعین است که در یه محیطن، بر جای بسته هستن. ما با ماشین پهلویی تصادف می‌کنیم، با ماشین خیابون دیگه که تصادف نمی‌کنیم. شما من میگید رفتاره برادرم بده، میگم اصلا قبول. میگه چه باید کرد؟ میگم در حدی که به عنوان یه برادر بزرگتر شرایط و موقعیت اجازه میده با کمترین هزینه باید بیشترین نتیجه رو بگیری. این طرف قضیه است. اما کی گفته نظر شما درسته عزیز؟ چون شما یه مقداری حرفایی دارید میزنی که بوی این رو داره که من که نظرم اینه و فکرم اینه اولا درسته، دوم اون باید انجام بده. حتی اگر نظر و فکر شما درست باشه قرار نیست او انجام بده، اون نیومده که ببینه شما چی میگی، اصلا هیچ کس نیومده ببینه کی چی میگه. من حتی با پدر و مادری که بخوان به بچه ها بگن مثل ما عمل کن مسئله دارم، چه رسه به شما عزیز. بعدم شما فاصلتون 6 ساله، معلومه شما با هم یه مقدار جدال ناآگاه زندگی و ذهنتون رو دارید، شما 6 ساله بودید برادر اومده تمام زندگی شما رو به هم ریخت عزیز، فاصلتون خیلی زیاده. خب
بنابراین میگین که مثلا حکومت سخته منو اومده گرفته درسته، ولی من میگم که مثلا شما یه دوستی رو یک آشنا یا همکاری رو وقتی میبینید که مثلا با توجه به اخلاقیاتتون شخصیتتون بهتون نزدیکه، مثلا باهاش صمیمی میشید و سعی کنید رابطتون رو باهاش عمیق‌تر بیشتر کنید. ولی وقتی که یه نفری که مثلا دوستتون دا مثلا شما دوستش دارین خیلی نزدیکه، ارتباط خونی باهاش دارین، خب یه دفعه تغییر بکنه اون حالتی که مثلا اونجوری کاملا متغیر باشه و مثلا رفتارهایی که شما زننده میدونین انجام بده، شما چه کار میتونین بکنین؟ نمیتونین که مثلا دیگه رابطتون رو باهاش قطع بکنین. میخوام ببینم مثلا باید سعی بکنیم باهاش باشیم و این رفتاراش رو تحمل بکنیم یا اینکه نه مثلا ازش دور بشیم.
عزیز من جوابی نداره، جواب اینه که راجع به کدام موضوعه. ممکنه سر یه ماجرای شما بهش اصلا اهمیت ندید، اعتنایی هم نکنید، سر موضوع دیگه باش گفتگو کنید، یه جایی با هم وجه مشترک دارید. ولی اون آخه استدلالای شما منو نگران میکنه که یه برادرست که عوض شده، من دارم به شما میگم حتما عوض میشه و بعدم عوض شده که شده. این چیزیست که ببین عزیز، یه درختیست که الان یه ساقه داره، حالا شاخه داره، حالا برگ داره، حالا گل داره، شما که نمیتونید بگید این چرا قبلا نداشت حالا داره. بله این چیزیست که او هست. شما ببینید در امریکا پدر و مادرها بچه های کوچیک رو دوست دارن چون در اختیار کنترلشونه. از 6-7 سالگی کمتر محبت پدر مادر یا توجه پدر مادر بچه ها کم میشه. 18 سالگی اصلا میگن برو، برای که دیگه مثل اونا نیست. اون کسی که مهم اینه که شما چجوری به ماجرا نگاه میکنید. شما یه مقداری عزیز به دلایلی برای خودتون یه مقدار باید و نباید و درست و غلط دارید و اینو دارید تعمیم میدید. من اصلا نمیگم که نظرتون غلطه، ولی اصلا برفرض که درست باشه، ما مثل که برگردیم میگیم چرا مردم تون میرن، چرا مردم مشروب میخورن، چرا مردم مواد مخدر مصرف میکنن. من و شما قراره تو این شرایط ببینیم چه میکنیم. این که برادر من یه کسی دیگه بود یه چیز دیگه شد، خب شد که شد، این اصلا خارج از دست شماست، حتی خارج از کنترل خودشه. این بدنی که او الان داره که 5 سال قبل نداشت عزیز، این آدمی که الان او هست که 5 سال قبل نبود.
خب حالا واکنش شما چیه؟
راجب چی عزیز؟ هیچی. شما باید او رو به گونه که هست بپذیرید. اگر او یه دختر بود از شما 5 سال بزرگتر چه میکردی؟ خب با توجه به اون بهش نگاه میکردی. ولی شما که نمیتونید بگید تو باید همینجوری باشی که به در گذشته بودی. تو باید ببینید یه روزی یک ساله بوده دنبال شما راه میافتاده، ولی الان ممکن نه تنها دنبال شما راهی رفته، شما رو هول میده بگه برو بیرون. خب دیگه بنابراین شما نمیخواید قبول کنید که او یک کس دیگری است و نه، شما همچنان دلتون میخواد که به نوعی شما خداوند اون خانه باشید تو اونم برده و عبد و عبیدتون دنبالتون بود و نه دیگه اون الان
دقیقاً امپراتور خونه باشم، ولی خب نمیذاره.
بالاخره حالا شما فعلا برید ملکهشو پیدا کنید، با یه فکری برای تاج و تخت اونم میکنید. خودتون نظر نکنید، با برادر کنار بیاد بذارید، شمایید که بزرگترید، شمایید که باید راهنماییش کنید، کمک کنید به طریقی که موثره و بهتون اجازه میده. یادتون باشه او بیش از این که بخواد با شما بجنگه دوست داره با شما باشه، کنار شما باشه، برای اینکه اون به این احتیاج داره، مگر اینکه ببینه اینقدر شما باش مخالفت و مقاومت و مبارزه میکنید که به این نتیجه برسه که بهتره از شما فاصله بگیره یا هر وقت شما رو میبینه بجنگه. شما دوتایی میتونید یا پیست باکس درست کنید تو خونه تا به هم رسید مشت بازی کنید یا پیست رقص، تصمیمتون رو بگیرید میخواید با هم چه کنید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، ولی خوشحالم باهاتون.
آقای دکتر یه سوالی ازتون داشتم.
بگو عزیز.
میخواستم ببینم که اون خود کنترلی یا سلف کنترلی که شما میفرمایین چجوری باید توی زندگی ما شکل بگیره، یعنی مثلا اون خود کنترلی به وجود بیاد، مثلا
ساده
کاری که باید بکنیم و بکنیم.
نه ببین عزیز، نه 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 نه، مسئله این است، مسئله این است که من باید واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنم، اطلاعات رو بگیرم، دانش رو بگیرم، مشورت رو بکنم، فکر رو بکنم، تصمیم بگیرم و بعد با توجه به این که در شرایط عادی تصمیم گرفتم و باید عمل کنم عمل کنم. و این میشه درست مثل کسی که برای کسی دیگه شرح وظایف می نویسه. معنای سلف کنترل اینه که من خودم در اختیار خودم باشم، نه بخوام دیگری رو کنترل کنم که تو باید درست باشی، نه قراره که بذارم کسی منو کنترل کنه، بلکه خودم مثل کسی که میگه من باید صبح ساعت 5 پاشم یا 7 پاشم، ساعتو میذارم پا میشم، بعد میگم که من باید مرتب و تمیز و درست باشم، بنابراین دوشم رو میگیرم، لباسم رو میپوشم، میام بیرون. من میگم که من باید به موقع سر کار برم، پس بنابراین من نیم ساعت راه دارم، 40 دقیقه وقت میذارم که خاطرم آسوده بشه، حتی چند دقیقه زودتر میرسم، نه استراب و استرسی دارم، نه اگر اتفاق کوچکی افتاد منو خیلی عقب میندازه. بنابراین اسم این میشه سلف کنترل، یعنی اداره کردن.
اگه مثلا به خود این من فردا ساعت 9 صبح میرم ورزش میکنم یا 9 صبح مثلا مطالعه میکنم، بعد وفادار نموندی بهش، 9 صبح بیدار شدین حوصله نداشتین انجامش نبده، بعد چیکار کنین که به وجود بیارید؟
شما با خودتون قرار میذارید که من در شرایط عادی واقع بینانه تصمیم گیرم بعد پاش میستم. شما اگر واقع بینانه به خودتون نگاه کردید و گفتید 9 صبح میخوام برم ورزش، صبح که بلند میشید هیچ حق پرسش ندارید که ورزش بکنم یا نه. قرار اینه در شرایط عادی واقع بینانه تصمیم گرفتید برید ورزش، میرید ورزش. سلف کنترل یعنی همین، من اختیار خودم رو دارم با توجه به قراری که با خودم گذاشتم. درست میشه که اگر یه قرار گذاشتی به اینجا ساعت 9 کار کنید، می ساعت 9 کار میکنید، چون که نمیتونید بگید امروز حوصله ندارم. به همین جاست که سلف کنترل یعنی من خودم هستم، تو گونه که ماشینمو کنترل میکنم، یه کسی یه جایی که رفتم استخدام شدم اونا از من میخوان، اگر کسی اومد برای من کار کرد من از اون میخوام، من خودم با خودم رفتار میکنم. به همینجاست که میشه کنترل خودم تا کنترل دیگران. به هر حال مواظب خودتون باشید، من پیام هستم ولی خوشحال شدم. مرسی از دل، مواظب خود خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442 تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777
در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید، از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا خیلی خوشبختم از اینکه با تو گفتم. نمیدونم اگه راهنمایی شما نبود چقدر ممکن بود زندگی متفاوت باشه. به هر حال خیلی ممنونم.
دوست دارید عزیز؟ ممنونم. بفرمایید.
جناب دکتر، من یه مسئله ای که میخواستم با تو صحبت کنم این هستش که من حالا جدا از مسئله ای که توضیح خواهم داد، مشکل اصلی اینه که از مسائل عادی و چیزی که مردم رو شاید خیلی راحت خوشحال بکنه و لذت ببرن، من لذت نمیبرم. در حقیقت میتونم مثال این موضوع رو اینطوری عنوان بکنم که شاید مردم با یه پارک رفتن یا چیزی خیلی مثلا معمولی یا فیلم معمولی دیدن شاید خیلی ذوق بکنم و خیلی خوشحال بشن، در صورتی که من اصلا به این راحتیات لذت نمیتونم ببرم از چیزی. حالا یه مختصر چیزی که یه بکراندم میخوام از خودم گفته باشم این هستش که من طی مثلا 3-4 سال تقریبا گذشته یه بیزنس تقریبا بزرگی رو راه اندازی کردم و خیلی میخوام بگم آدم دست و پا بسته نیستم، مهارتم تو خیلی از چیزا زیاده، ولی به هر حال این موضوع باعث شده که تازگی خیلی از در حقیقت جذابیت های خیلی از چیزای معمول روزگار خیلی برام کم رنگ جلوه میکنه. حالا با مثال دیگه ای که بزنم، مثلا فرض کنید شاید چیزی حلوش 10 سال 15 سال پیش مثلا یه ساختمون خیلی عادی هم اگه میدیدم شاید احساس میکردم خیلی جالب و هیجان انگیزه، ولی الان با توجه به اینکه خیلی مهارت‌های توی زمینه حالا صرفا ساختمون سازی به دست آوردم، دیگه برام خیلی همه چیز حتی شاید لوکس‌ترین‌ها یا خیلی مزلل‌ترین‌ها به نظرم خیلی معمولی میاد و چیز خاصی نیست. جذابیتش رو تو خیلی موارد مختلف از دست داده برام.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم هست.
بذار حالی که قطعتون کردم سر سال کنم، چند تا خواهر برادر چندومی هستی؟
من فرزند وسط هستم، یه خواهر دارم که 7 سال از خودم بزرگتر هست و یه برادر دارم که 7 سال از خودم کوچکتر هست.
خب اون وقت رشته‌ای که خوندی چی بوده؟
رشته عمرانی بوده، رشته ساختمون و ساختمونسازی بوده. من چند سالی کار ساختمونسازی انجام دادم، ولی الان چند سالی که از کار ساختمونسازی فاصله گرفتم و در حقیقت یه کارخونه ای رو راه اندازی کردم که از اولش ربطی به رشتم نداره، ولی خب در حقیقت میشه گفتش که تمام کارهای این کارخونه رو اهم از ساختمونی و غیر ساختمونی و صنعتیشو خودم ساختم و کار خیلی سنگین و بزرگی بوده. ولی توی این مدت چون این بیزنس به هر حال طول میکشه که تا به حالا یه سود بدهی برسه، میتونم به جرات بگم که به یه حالت فرسایشی هم پیدا کرده و من خیلی خسته شدم از این موضوع. ولی آدم عموما تنبلی نیستم، یعنی مطمئنن آدم سخت‌کوشی هستم و تو هر زمینه حد اکثر فعالیت خودم رو انجام میدم.
با
این حال من تو هر زمینه
حالا سب کنید سب کنید. شما چرا از کار ساختمان سازی که معمولا اگر آدم مخصوصا درسش هم خونده باشه یه امکانات مالی و سرمایه هم داشته باشه راضیست برای که سود بسیار داره، یه مقدارم به هر حال قابلیت انعطاف در جهت زمان و کار، چرا از اون اومدید بیرون؟ اصلا اون رو من بگید چرا اون کار ناراضیتون کرد؟
دلیل اصلیش این بود که تو حالا ایران مبالغی که بشه آدم باهاش ساختمون سازی رو نحو کامل انجام بده خب خیلی سنگینه. من اون وسع مالی رو نداشتم و در حقیقت مجبور بودم که به وجوهات دیگه کار بکنم، مثلا کارهای پیمانکاری. با اینکه فنشو دائم بلد بودم ولی دیدم که این واسه من خیلی مشکل ساز هست، لحاظ قوانینی که تو ایران هست فرض بفرمایید که باید یه کاری انجام بشه، بعدن که پول درخواست میشه به شکایت و خیلی مشکلات برمیخوره و راه یعنی خوب و ایدئالش برای من همون سازی بود، با این شرط که من پول کافی میداشتم که یه ترخیه رو از اول تا ته میتونستم در حقیقت انجام بدم.
حالا به من بگید
این موضوع برای من امکان نداشت.
نه، آیا واقعا درآمدش در حدی بود که زندگی خوبی بتونید داشته باشید یا نه اون یکی دو سال
اگر آخر؟ اگر به مشکلات شکایت و امثال اینا برنمیخورد بله خوب بود.
اوکی. حالا بریم سراغ این کار دوم، داستان کارخانه سازی شما یعنی چی عزیز که اون کار خودتون کردی؟ یعنی چی خودتون ساخت؟
شاید یه مقدار واقعا شاید دور از ذهن باشه ولی خب من واقعا تمام ساختمون این کارخانه رو از طراحیش تا ساختش رو خودم انجام دادم و همینطور ماشینالات و به هر حال همه کارهایی که حتی که تخصصم هم نبودم با مطالعه با به هر حال پیگیری‌هایی که دنبالش انجام دادم این موضوع انجام شد.
خب حالا کارخانه مرحله سوداوری رسیده یا هنوز نرسیده؟
به مرحله تولید رسیده ولی به مرحله سوداوری خیر.
چه مدتی طول میشه تا به سوداوری برسه؟
تصور و پیشبینی من زیر 6 ماه آینده است که به سود
خب حالا برسه. شما که از یه کاری که مشکلات داشت بمانید به کاری که دوست داشتید خودتون به وجود آوردید، فکر میکنید اگر بر اساس پیشبینی که میکنید انجام بشه از اون درآمد و از اون سرمایه‌ای که به هر حال به تدریج تولید شده یا تولید میشه خوشحال و راضی هستید؟ فقط از نظر مالی میگم، من کاری به چیزای دیگه دارم یا نه؟ یا فکر کنید پس بنابراین شما در جهت این کار اشتباهی نکردید و به نظر میرسه که نتیجه خوبی هم خواهد داشت؟
من اصلا پشیمون نیستم و اصلا فکر نمی‌کنم که راه اشتباهی okay. رفتم.
نه کاری ندارم. بنابراین حالا به من بفرمایید از نظر رابطه و ازدواج شما چه کردید؟
من 5 ساله که ازدواج کردم، از ازدواجم هم کاملا راضی هستم، در حقیقت با همسرم هم بسیار خوب هستیم، ایشون خیلی کمک به من میکنن، منم بهشون کمک میکنم و عملا هیچ مشکلی ندارم از این بابت.
حالا به من بفرمایید شما از شغلتون که به نظر میرسه از این جا به جایی و سرمایه گذاری راضید، از زندگی زناشویتون هم راضی هستید، این که دیگران برخی از چیزها خوشحالشون میکنه دو تا معنا داره، یکی این که اونا به هر حال به همون راضین شما نیستید، دومی که خیلی هاشون وانمود میکنن که راضین واقعا اونقدر خوشحال و راضی نیست.
دکتر من بذارید اینجوری سوالمو مطرح بکنم، من احتیاج چون حالا یه ذره اقرارآمیز میگم که روشن باشه، مثلا یه فیلم سینمایی رو در نظر بگیریم، من خب وقتی که یه فیلم سینمایی مثلا به طرز هالیوودی خوبه مثلا خیلی با کیفیت رو دیدم، یه فیلم خیلی مثلا از خارج چیز راضی نیستم و دوروبرم رو که روزمره نگاه میکنم چیزی که توی مثلا روزها و ماهها میگذره تبدیل شده به این که من از دوروبرم هیچ چیز جذابی پیدا نمی کنم، یعنی به فرض مثال گروه میشه مثلا فرض بفرمایید با همسرم تصمیم بگیریم که مثلا بگیم تفریحی بکنیم، خب من هیچ چیزی رو پیش خود دوروبر خودم حس نمی کنم که واقعا مورد توجه
خب حالاست. نه سب کن سب کن همینجا بیستی
و این موضوع باید
نه سب کن سب کن سب کن فرض کن غروب است و هیچ چیزی در دوربرتون نیست، شما چه چیزی رو در ذهنتون فکر کنید اگر می بود شما رو ارضا میکرد؟ چه چیزی
عموماً اون چیزا دو دستن، یا چیزایی هستن که خیلی موقع تو ایران وجود نداره،
مثلا
یا اینکه هزینه های خیلی بالایی داره که خب طبیعتا در دسترس من نیست،
مثلا
یعنی عموما مثلا فرض کنید حالا شاید یه مسابقه اتومبیلرانی که حالا خیلی رویا پرورانه نیست به نظر من، ولی خب
من متوجه شدم. ببینید عزیز، شما خفیف منیک دیپرشن دارید، شما دو قطبی هستید، این بازی مال بیوشیمی مغزتونه و ضمناً اول اینه، دوم این که خود این دو قطبی بودنتون هم میتونه زمینه ارثی باشه. جایگاه شما تو خانواده هیچ خوب نبوده عزیز، یعنی این پدر و مادر بزرگوار شما با 7 سال یکی بچه آوردن، خیلی همه رو به هم ریختن، یعنی یک اتومبیلی درست کردن که هیچ چرخش و سرعتش اصلا شبیه اون یکی دیگه نیست و این برای خودش یه زمان دور خودش چرخید، یه زمان از این وری رفت، یه زمانی چپ شده، جاتون خوب نبوده. حالا یه سوال ازتون دارم خیلی مهمه، آیا دوستان دوربرتون میگن تو اصولا آدم ناراضی هستی و یا قرقرو و نق بزن و اینایی یا نه؟
نه اصلا،
یعنی نه. اگر مثلا
ببینه توی یه جمعی که قرار میگیریم ما همیشه در حال بخندیم و به هر حال همه میگیم و میخندیم، جزو افراد مطمئنن قرقرو ابدا محسوب نمیشه.
حالا شمایی که سب کنی شمایی که در یه جمعی به اندازه دیگران شاید بیشتر از دیگران میگی تو میخندی، چرا بعد به حرفتون این است که من ناراضیم اونا وضعشون از من بهتره؟ خب شاید همونطوری که گفتم شما بی خودی فکر میکنید بقیه حال بهتری دارن، چون درون طوفانی خودتون رو با ظاهر آرام دیگران، نگرانی های درونی خودتون رو با لبخندهای دروغین اونا مقایسه میکنید. چرا این نتیجه رو گرفتید؟
البته شاید من بر اساس گفته شما که قبلا نشنیدم، شاید انسان تنها موجودیه که درد خودش اونقدر میدونه که شاید بیشتر از همه میخنده، ولی من نمیدونم چی بگم، یعنی حالا بازم بر اساس فرمایشات شما ما شاید در حال به لحاظ پدر همه پدر مادرایی که ممکنه اشتباه بکنن ما حالا ممکنه هزار یک آسیب خورده باشیم، ولی من الان نهایتا موندم که دیدگاه و عمل کرده من باید با توجه به این حسم چی باشه.
نه بذارید، نه سب کنید، نه سب کنید، نه آخه من یه ذره شما مقاومتتون درباره موضوع یه ذره سنگینه. به من بگید اولا اگر من از همسرتون بپرسم که شما از رابطه جنسی با هم خوشحال و راضی هستید، پاسخ ایشون چیه؟
از ایشون بپرسید فایده دارم بگن نه.
آیا شما خودتون خوشحال و راضی از رابطه جنسیتون با همسرتون هستی؟
بله قطعا.
به من بفرمایید نظرتون درباره داشتن بچه چیه؟
الان خیلی زوده برام. من در حقیقت اطمینان مالیم هنوز برآورده نشده، به لحاظ همون بیزنس بزرگی که براتون گفتم، تا زمانی که من اطمینان خیلی بیشتر از این چیزی که الان دارم به دست نیارم، حداقل خودم اگه درگیر ماجرا باشم حالا هیچی، ولی بچه‌مو خب طبیعتاً صرف می‌کنم که به یه ساحل آرامشی برسم، بعد حداقل به فکر بچه دار شدم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 30 سالشونه.
ایشون چقدر بچه دلش میکنه؟
ایشون هم واقعیت قبلا با هاتون صحبت کردن و حضورتون باشه، ایشون مطلبشون این بود که یه مقدار از بچه داشتن حراس دارن و ایشون هم مطمئن هم که حداقل باید یه مواردی رو از حالا که از لحاظ روانی که از لحاظ
الو نمیدونم تلفن ها هستی ببینید عزیز، نه حالا من با همسرتون فقط خواستم بگم نه شما دو سه تا اشکال هست. اولا یه ذره زمینه منیک دیپرشن رو دارید، شما دو قطبی، دوم یه مقدار خفیفی استراب و وسواس دارید، یعنی اون هست، سومی این است که یه مقدار اختلال شخصیتی دارید که اونو نمیدونم هنوز چیه، برای اینکه یه مجموعه شما دارید که ظاهراً به نظر هماهنگ میرسه ولی واقعاً نیست. شما درگیر عادت و اعتیاد و چیزی که حتما نیستی.
ابداً.
اوکی.
حتی سیگارم نمی‌کشم، مشروبم.
اوکی. به من بگید رابطتون با خواهر و برادرتون چطوره؟
خواهر
صداتون اصلا نیست عزیز، من نمیدونم تلفنتون چجوری.
الان بهتره؟
آره قبلا من نفهمیدم. رابطتون با خواهر برادر چطوره؟
من معمولا با خواهر بزرگترم از کودکی دعوا مرافعه و داستان زیاد داشتیم، ولی با برادرم نه میساختیم.
اوکی قبول. به من بگید تو خانواده شما هم پدر و مادرت، تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی و استراب و یا گرفتاری های روانی دیگه بوده؟
چیزی که در من پدرم دندون پزشک است و چیزی که در حقیقت ساعت بیشون حالا خیلی قبول نهید باشم، ولی من با توجه به چیزایی که از شما میشنم
صداتون میره عزیز، من نمیدونم چه میکنید با تلفنتون. آره لطفا همین وضع و هر چه هستی بیدم تلفنتون یا خودتون نگه دارید. خب پدر چقدر پدر آدم نه سب کنید چقدر پدر آدم بایدی و نبایدی و بکنه نکنه دقیق و مرتب منظمه؟
حالا مرتب منظمه که نمیتونم زیاد بگم، ولی باید نبایدی تا دلتون بخواست.
آره خب
و به حال آدم خشبین و عصبانی همیشه بودن.
رایت خب دیگه حق دارم دیگه عزیز. نه شما منیک دیپرشن دارید، استراب و وسواس دارید و اونجا گیر و گرفتاری شماست. حالا همسرتون به نظر میرسه اونجان، اگر ایشون دلشون بخواد راجع به شما خوشحال میشم صحبت کنیم. روی خط باشی بذاری پیام ها رو بشنیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چنگ خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میسیندی و عوالده.
اما که مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رند تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته
بلیط در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون شادم همسرشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خب نوبت شماست، به من بگید این شوهر خوب شما، البته اگر جرأت میکنید، شما از صحبتهای ما را اگر شنید واقعا توش کجا به نظرتون مطلب خیلی درست نیومد، مخصوصا اگر من نظری داشتم؟
والا به نظر من هم مطلب شما درست بود هم توضیحات شوهرم، ولی میگم حالا سوال اصلی اینه که مثلا من خودم تو خانواده خودمون از چیزای ساده خیلی کوچیک خیلی لذت میبردم، مثلا از یه طبیعتی هست، حتی مثلا از چیزای میگم خیلی عادی و کوچیک، مثلا من خودم حتی خیلی میوه دوست دارم، از یه میوه خیلی خوبی که میخورم، میوه فصل تازه، یه چیز خیلی کوچیک خیلی لذت میبرم، ولی شوهر من اصلا اینجوری نیست.
ببینید
یه مثالی بخوام براتون بگم، یه مسافرتی ما رفته بودیم به خارج از ایران که مثلا یه هتل خوبی بود، حتی مثلا ما به خانواده رفته بودیم، یعنی برا من خیلی ایده‌آل بود، ولی چون اونجا مثلا حال تعداد بچه‌ها زیاد بود و ما هتل بچه نداشت اومده بودیم استراحت کنیم، مثلا اصلا لذت نبرد، کلی هم مثلا اینجوری بود که واسه اومدیم اینجا.
حالا ببینید عزیز،
خودش هم میدونه ها باید ساده لذت داره، ولی نمیتونه.
نه نه نه، باید نیست. ببینید عزیز، دو سه تا نکته است. یک، آدم با احساس کسیست که چیزهای کوچک خوب رو بزرگ میکنه و ازش لذت بره. آدم حساس چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنه و ازش رنج میبره. در این شما آدم با احساسی هستید، ایشون آدم حساسیه. این اون تفاوت. دوم این که ایشون با توجه به فاصله‌ای که با خواهر برادرها داره و با توجه به این که پدر بکنه نکنه و کمی هم عصبانی بودن، ایشون معلومه این گونه حساسیست. ایشون اصلا قرار نیست چیزها تا به یه حدی نرسن اصلا ایشون راضی نمیکنه. ایشون مثل یه کامیونی میمونه که خیلی نیرو میخواد حرکت کنه، یه دوچرخه نیست که پا بزنی یا هلش بدی بره، و به همین جهت است که به این راحتی از جا کنده نمیشه. و بعدم برخلاف اون چیزی که من گفتن که خیلی اهل گله و شکایت و نق و ناله نیستن، حتما هستن، ممکنه بیان نکنن برای که زشته، ولی هستن، یعنی تو دلشون این چیزا خوشحالشون نمیکنه. مسئله نیست که خوشحالشون نمیکنه، مثلا این که فکر کنن وقتشون رو یا پولشون رو یا برحال انتخابی که کردن خوب نبوده. یعنی درست مثل همین مثالی که شما میزنید، از من دقیقا همینه. یعنی نمیگن ما بالاخره درست یا غلط اومدیم اینجا، بگذار از این شرایط لذت ببریم، نه اینکه لذت ببرن، بذار به جنبه مثبتش نگاه کنیم، به خوبش نگاه کنیم، لذت ببرن. ایشون اینگونه یاد نگرفته. ببینید، اگر پدرشون سختگیر باشن، اگر پدرشون مثلا به عنوان پسر بعد از یه دختر توجه خاصی داشته باشن، ایشون تنها چیزی که یاد گرفته همه چیز باید درست و کامل باشه. بعدم معلوم موج میزنن. چقدر به نظر شما حالات ایشون میتونه عوض بشه یا پایین و بالا میرن، یا اینکه نسبتاً یه دست و یک نواخته؟
ولی نسبتاً یه دست و یک نواخته فقط نسبت آفتاب. اگر یه روزی آفتاب نباشه، میتونم بگم کاملاً غمگین و دپرس میشه. یعنی مثلا پاییز و اوایل پاییز، حتی تابستون یه روزی آفتاب نباشه، حالت خیلی بده.
تو واقعا
حالت عادی نه نرمال، حتی به نظر من خوشبینم، یعنی واقعا شادم نمی، یعنی شادم به قول شما زمیره ناخودآگاهه.
نه 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 خوشبینم،
یعنی حرف اصلا آدم خیلی غرور.
نه نه آخه من صحبت کردنش رو متوجه شدم، ولی این آخه ایشون این اون نیست که میگه. ایشون یاد گرفته که ببینه چه باید بگه عزیز. ایشون خیلی انعکاس داخلش رو نداره. ببینید در مورد رفته رشته خونده بعد جاشو عوض میکنه. ایشون چون همیشه داره خارج از خودش جستجوی یه چیزی رو میکنه که بهش اون لذت رو بده و در بیرون خبری نیست. یعنی مهم اینه که بعدن شما این خبر رو در درون چگونه پروسس میکنید. به نظر من موضوع اونه. بعدم زمینه منیک دیپرشن داره. شما وقتی در تاثیر آفتاب با این شدتی که شما میگیرد تا یک نصف این چیزی که شما گفتید هم باشه مسئله است. یعنی بیوشیمی مغز ایشونه. ببین بایپولار دقیقا مسئله بیوشیمیاییه. مثل آدمی است که مثلا 4 ساعت یه دفعه گرسنه میشه، ایشون مثلا نیم ساعت به نیم ساعت گرسنه میشه. و بنابراین چون قرار
نیست آقای دکتر تو بچگی هایپر اکتیو بوده.
بله نه من مطمئنم هایپر اکتیو نبوده از من، یک دیپرشن بوده. تشخیصی که دارن درست نبود. ببینید غالبا این سوء تفاهم
نمیتونست تمرکز کنه ها. یعنی خودش حتی تا دوران دانشگاه که داشت برای کنکور میخون نمیتونست بچینه، نمیتونست تمرکز کنه. یعنی حالا شاید هم تشخیص منم نیستش که بگم، ولی چیزی که فکر کردیم هایپر اکتیو بوده. حتی دکتر هم خودش در تو بچگی برده بودنه.
نه احتمال منیک دیپرشن با انگزایتی بیشتر عزیز. برای اینکه ببینید ایشون یه مقداری حالتای منیک یعنی چی؟ یعنی یه تصور و توهمی از خودش داره، برخی از اوقات خوشبین، مثبت، بلند پرواز، پر انرژیه، ولی بعدن یه دفعه خاموش میشه. یعنی مثل هواپیمایش در آسمان که تند و راحت میره بعد سقوط میکنه. و به همین دلیل
سقوط رو نمیبینم. یعنی من اون نمیگم، یعنی میگم مثلا ما 3 ساله الان آخه دو تا مساله رو گفتین که من یکی چرا راستش بخوام قبول ندارم. این که میگین از یه شاخه پرید یه شاخه دیگه، کار اولی که برای این عوض کرد که ما تازه ازدواج کرده بودیم و تو ایران هی پولمون رو خورد، یعنی پولشو خوردن. مثلا ما تو یک سال 2 تا 3 تا شکایت داشتیم توی کارش، بعد همین مجبور شد کارش عوض کنه. وگرنه کار ساختمون خیلی دیر شد، هنوزم کار ساختمون این کارخونه رو خودش کرد. یعنی از اونطوری برای هوا و هوس عوض نکرد کارو.
نه اونو متوجه هم
حداقل میدونم که سر همینطوری عوض نکرد که بگم.
حالا آیا فکر میکنید که به اندازه کافی دانایی و آگاهی و تدبیر رو به کار برد که اونا پولش رو به هر حال خوردن؟ یا یعنی اینکه ذره چون خوشبین و مثبت بودیم برای سر شما
توی اون کار؟ نه واقعا به نظر من داناییشو داشت و اینکه حتی دنبال شکایتام رفت و یه کارایی رو پس، یعنی پولایی رو پس گرفتیم. ولی در کل اینو قبول دارم که یه ذره خوشخی، یعنی یه جاهایی یه ذره خوشبین زیادی. مثلا من میگم که نه این فکر میکنی، این که داری فکر میکنی خیلی هم مثلا چیزی هیچ بهش منطقی نیست، زیادی خوشبینی. ولی به نظر من حتی اون خوشبینی خوبم هست و اینکه داره جلو میبرتمون.
به من بگید که مثلا چه چیزی فکر کنید ایشون رو خوشحال کنه. اگر شما فکر کنید که خب امروز روز تولد چه کار بکنم خوشحال بشه، چه چیزایی به ذهنتون میاد، چه چیزایی فکر کنید واقعا روش اثر مثبت میذاره؟
مثلا یه فیلمی بگیرم از بیرون با هم ببینیم، درست کنم که آخه تازه خیلی هم اهل فکرم هم نیستیم. مثلا من یه دوره همی با یه سری دوستامون شاید، یا بریم مثلا بیرون از شهر اونجایی که یه جایی بیرون زهره هستش که میتونی رستوران خوبیه اونجا بریم بخوریم یه چیزی.
البته این که شما گفتن با من صحبت کنیم من متاسفانه چی یادم نمیاد، ولی اون اصلا مهم نیست. به من بگید شما مادر ایشون رو چگونه میبینی؟
خانم خیلی منطقی هستن، خیلی هم تقریبا نسبت پدرشون میتونم بگم خانم مهربونی هستن. البته من فکر میکنم این هم لازم باشه بگم که مادر پدرشون جدا شدن هستن.
بچه سنی از ایشون؟
در سنی که ایشون 3 سالش بوده و بچه برادر کوچیکشون از یه مادر دیگه یا یه خانم دیگه هست.
آه و ایشون با کی زندگی میکرده؟
با پدرش.
یعنی وقتی
من میدیدن آنه که مادرشون نبینم
ایشون وقتی 3 سالش بوده و خواهرش 10 سالش بوده پدر مادر از هم جدا شدن، بعد هر دو با مادر بوده با پدر بوده؟
با پدر بودن
و بعد پدر رفته ازدواج کرده از اون به بچه دیگه آمده؟
بله.
خب نه دیگه،
ولی مادرشون
هم میدیدن این نه متوجه هم نه حالا دیگه مطمئنم عزیزم، نه دیگه حالا الان تردید ندارم که ما با موضوع جدی هم استراب رو بریم هم افسردگی. و بعد اونا ببینید آدم افسرده جان رو اصلا نمیتونه اونگونه که پس نه زیبا ببینه نه در ذهنش زیبا کنه، برای که بعدا نمیتونه باش چی کار باید بکنه و در نتیجه یک کمی راضی و خوشحال کردنشون مشکل خواهد. و
فکر میکنم اگه تست MMPI بدن مثلا
اون اختلال شخصیتیشو نه اون احتمالاً به چیزی که میزنه بیرون یه مقدار نارسیستیک پرسونالیتی دیسوردره. همراه اخیراً به دلیل فشاری که روشونه شاید پارانوید پرسونالیتی دیسوردر هم بزنه، یه ذره شک هم میزنه یا سوء ظن رو اونو ممکنه بزنه، اونم به خاطر حالات خودشونه. و ولی اون تست اونقدر کمک نمیکنه. من ترجیحم این است که ایشون یه جا تستی آزمونی رو بدن که بر میگرده به مقدار زیادی به افسردگی و استراب، چون مسئله افسردگی و استراب و بعدن سرکله خشمم پیدا خواهد شد. متاسفانه تلفن شما هم قطع شد. اجازه بدید من فرصت کوتاهی دارم، 4-5 دقیقه با شنونده عزیز دیگری گفتگوی داشته باشم. روی خط هستید رادیو همراه، بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من سری مشکلمو خدمتتون بگم
جان.
من یه دختر 11 ماهه دارم. از زمانی که متولد شده دختر من کولیک داشت و شبا خیلی مشکل داشت و خوابش و دلدرد شدید تا صبح ما این مسئله رو داشتیم. بعد از 6 ماهگی که تقریبا 6 ماه 6 ماه و نیمش بود کولیکش برطرف شد، همچنان این ناآرومی‌های در دوران شبش رو داشت که از دکترش یا اطرافیان که میپرسیدیم میگفتن حالا دندونش داره در میاد یا مسائل مختلف. از درمانشه و من وقتی میخوابونمش مثلا شونه من میخوابه مشکلی نداره، ولی به مسکن که میذارم توی تختش 10 دقیقه یه رو به بعد بیدار میشه و این داستان تا صبح ادامه پیدا میکنه.
من چی بیدار میشه تا صبح ادامه پیدا میکنه عزیز؟
نه اینکه دوباره من بلندش میکنم، آرومش میکنم، میخواب. البته دیگه شیر شبش رو قطع کردم بهش نمیدم، ولی میخواب، یعنی با آرامش میگیره دوباره بیدار میشه، میشینه تو تختش گریه میکنه و من تا از تو تختش نیارمش بیرون و آرومش نکنم این همچنان به گریهش ادامه میده و نمیخوابه.
حالا اگر
میکنه که حتما تو بغل من بخواب.
حالا اگر تو بیاد توی تخت شما، آیا بدنش باید به بدن شما یه جوری وصل باشه یا همینقدر که بدون اونجاست راحت و آسوده میشه؟
من این کارو کردم، البته تو تختم نکردم، رفتم توی اتاقش کف زمین خوابیدم که خودشم بغلم خوابید. بازم در طول شب تا صبح 3-4 بار بلند میشد.
ولی اگر میدید شما کنارش هستید؟
بله زودتر... وقتی منو ببینه خیلی راحت تر میخوابه. بله ولی
ببینید عزیز.
همچنان میشه.
ببینید عزیز، شما به دلیل دردی که کشیده و حال بدی که به هر حال داشته، اولا خوابش سبکه و بعدم وقتی که مغز فرمان میده که همه عضلات و ماهیچه ها از کار بیفتن، همشون از کار نمیفتن، بنابراین میتونه بشینه، میتونه حرف یعنی صدای از خودش در بیاره، میتونه به هر حال تغییرات ظاهری که آدم در بیداری داره ولی در خواب نباید داشته باشه رو پیدا میکنه. بنابراین خواب سبکه. با وجود اینکه اینو میگم چون دیگران نمیخوام ازش استفاده کنن، با وجود اینکه بهتر است که اون نزدیکی رو با شما نداشته باشه، ولی به نظر من شما بهتره کنار خودتون بخوابونیتش، ولی کوشش کنید که بدنتون به هم نخوره، یعنی حتی یه جوری اون فاصله رو بگذارید که این زمینه حسی و لمسی پیدا نکنه، چون اون موقع بعدن کاندیشن میشه، شرطی میشه، مسئله پیدا میکنه برای بقیه زندگیش. ولی به نظر من این دختر رو نمیتونید از خودتون دور کنید عزیز، اون بیش از این آسیب دیده و خوابش بیش از اون سبکه که بتونه آروم بگیره. شاید کنار شما بعد از مدتی آروم بگیره، خوابش عمیق و سنگین بشه. یعنی که با وجودی که من با بقیه همطور که میدونی سخت مخالفم که این کارو بکنن، مورد شما کاملا استثناست عزیز.
بعد آقای دوتا تو چند وقت دیگیش من این کار بکنم، همچنان بکنم تا به آرامش برسه.
کاملا. یعنی خب یعنی یه طوری باشه که مطمئن باشید یک بیدار نمیشه دیگه، یک بیدار نمیشه، و دوم اگر نه اینکه از اون اتاق و اینا بیاد بیرون، یه ذره فاصله بگیرید، حتی مثلا نیم متر یک متر هم باز همچنان راحته، چون هنوز ببینید از گرمای بدن شما، بوی شما، حتی به نوعی برحال امواج مغناطیسی دوربر ما که روی هم اثر میذاره اون اینا رو حس میکنه و به همجاست که باش راحته، همینطور که بتونید کمی فاصله بگیرید. ولی اگر حتی 3-4 ماه هم طول کشید ناراحت نباشید، بگذارید این دختر یک سره بخوابه، چون اون یک سره خوابیدنش خیلی مهمتر از عادتی است که به شما داره یا نداره. ولی باید بدونید متاسفانه اون آسیبه سخت اذیتش کرده.
از روز زمین خوابیدنش آقای دکتر مشکلی نداره، چون دکتر فامیلی فیزیشنش میگه الان مخالفم که بچه بخواد تو زمین بخواد.
بله برای که نه بیارتش تو تخت خودتون، من اصلا حرفی ندارم که چون فکر میکنم بعدن میشه بعدن بردش توی اتاق دیگه بعدن میشه رو دو تا تخت خوابونش، ولی الان بیاریدش. ببینید الان هدف شما این باشه که این یک سره تا صبح بخوابه. اگه بتونید به این موفق بشید و بذارید حداقل یک ماهی چه روزی بگذره که در این وضع بمونه، خاطر ماست باشه اینجا افتاده، بعدش میشه یه ذره کم کم شروع کرد به فاصله گرفتن، ولی تا اون زمان پروش باشید عزیز.
بله چشم، حتما. خیلی متشکرم،
خوششم باهاتون صحبت کردم، ممنون از
شما. خب منم همینطور، خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شنگال ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137